عنوان بحث رو خب دیدید رفقا، جمهوری دوم یا زوال، یعنی این عنوانیه که ما برای این بحث انتخاب کردیم برای این چیز. حقیقتا اتفاقی که داره میفته اونجا، یعنی این بحث مربوط به جمهوری، یعنی انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری، اتفاق بسیار بسیار مهمه، بسیار بسیار مهم، نه فقط در رابطه با ایران بلکه در سطح جهانی بسیار اتفاق مهمی است که میتونه توی به اصطلاح بطن تحولات کنونی جهانی تاثیرات تعیین کننده ای داشته باشه رو آینده این تحولات. مطمئن قبل از اینکه به اصطلاح وارد اهمیت این قضیه بشم و دلایل به اصطلاح انتخاب این عنوان جمهوری دوم رو توضیح بدم، لازم میدونم که یه کوتاه اشاره داشته باشم به این که در رابطه با انتخابات جمهوری اسلامی به طور کلی، به طور کلی یعنی انتخابات، اصلا نقش انتخابات توی نظام جمهوری اسلامی، ما از در واقع میشه گفت از 1376، یعنی از زمانی که دولت رفسنجانی به پایان رسید و با دولت خاتمی یه تغییر بزرگ اتفاق افتاد و اون تغییر بزرگ هم این بود که بسیج اجتماعی جامعه، یعنی بسیج اجتماعی به طور وسیعی آغاز شد. یعنی این بعد از دوره نخستین انتخابات ریاست جمهوری که مربوط به که به انتخاب بنی صدر منجر شده بود، بعد از اون ما شاهد چنین بسیجی توی سطح جامعه نبودیم، بسیجی که به خصوص توی دوران ریاست جمهوری رفسنجانی این قضیه خیلی معروف بود، معروف بود به مشارکت حداقلی و اصلا در واقع خواسته شده هم بود، یه چیز خواسته شده ای بود و زیاد برای نظام اصلا مهم نبود که چقدر شرکت میکنن چقدر شرکت نمیکنن، بالاخره یه فرمالیتی بود و با اون فرمالیتی میرفت جلو. از دوران خاتمی عوض شد و از اون زمان به این طرف به طور معینی انتخابات یه کارکرد بسیار بسیار مهمی داشته برای جمهوری اسلامی، به طور یعنی همیشه در همه دوره‌ها. و اون کارکرد معین چی بود؟ اون کارکرد معین این بود که توی جناح‌بندی های مختلف به اصطلاح بورژوازی درون حاکمیت، حاشیه حاکمیت، در واقع تو مقطع انتخابات آرایش لازم رو به خودشون میدادن برای اینکه بتونن به اصطلاح سلطه اقتصادی سیاسی خودشون رو تضمین بدن و بازسازی کنن و برن جلوتر. یعنی انتخابات برخلاف اون چیزی که توسط اپوزیسیون اون موقع سرنگونی طلب، اون موقع هنوز برانداز به این معنای امروزش زیاد عنوان نمیشد، اپوزیسیون سرنگونی طلب اون موقع عنوان میشد که انتخابات رو فرمایشی قلمداد میکردن، همیشه میگفتن انتخابات فرمایشیه، معمولا هم خب اپوزیسیون سرنگونی طلب میگفت آها تحریم کنید این انتخابات فرمایشیه. و خب بس شناخته شده که این رژیم 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه رفتنیه و کار تمومه و انتخابات فرمایشی و مضحک است و مضحکه انتخابات و غیره اینها، در حالی که این مضحکه نبود، این واقعی بود، واقعی بود به این معنا که بورژوازی داشت خودش رو تجهیز سازمان میداد تو همه انتخابات ها، هیچ فرقی نمیکنه کی بعدش میومد سر کار یا نمیومد سر کار. خب این یه چیز عمومی بوده توی همه این دوره‌ها. به این معنا اون وقت پرداختن به انتخابات از این نقطه نظر اون وقت شیب مقطعی بود که، یعنی مقطع انتخابات مقطعی بود که اتفاقا وضعیت نظام رو مثل یه بیماری که دچار بیماری های معینی باشه تو لحظه معینی اون وقت به اصطلاح نشانه های آشکاری از اون بیماری یا وضعیت عمومی سلامتیش آشکار میشه، نشانه های به اصطلاح گویای آشکار میشه و اینا، انتخابات هم یه همچی وضعیتی رو داره. یعنی درست میرسه مقاطع انتخابات مقاطعی هستن یعنی که تو این مقاطع اون وقتی هم چیزایی آشکار میشه که وضعیت عمومی به اصطلاح نظام در چه وضعه، طبقه حاکمه رابطش با دولت در چه وضعه، توده جامعه رابطش با دولت در چه وضعه و کلا نظام یا اون دولت، دستگاه دولتی به معنای وسیع کلمه، موقعیتش در رابطه نظام جهانی در چه وضعیتی و غیره و غیره. اینا چیزایی که توی هر مقطع انتخاباتی مشخص میشه و از رو اونا راحت خیلی خوب میشه تشخیص داد که قضایا به کدوم سمت داره میره. امسال خب یک چیزی ما داشته باشیم، یه تصویری داشته باشیم، اول ببینیم چه اتفاقی داره میفته. حقیقتاً چیزایی که داره اتفاق میفته، خب بعضی چیزاش چیزاییه که بوده تو دورهای قبلی انتخابات بوده و هنوزم هست. از این نقطه نظر حتی میشه گفت من همینجا میخوام بگم نظام انتخاباتی تو ایران یه مزیتی هم داره به فرض کنید نظام انتخاباتی نمایندگی مثلا در آلمان یا در آمریکا مثلا، که اصلا شما تصور نمی‌تونید بکنید یه بابایی بیاد با کفن مثلا بیاد کاندیدای ریاست جمهوری بشه در آلمان، یا یکی بیاد با پاپیون قرمز خب و فکل یا چیز زلف نمیدونم فلان بیاد و کاندیدای ریاست جمهوری بشه، یا یه خانمی بیاد سوار با لباس چرمی فلان سوار موتور، اونم تو جمهوری اسلامی سوار موتور بیاد جلوی کاندید دفتر وزارت کشور نگه داره و بره کاندیدای ریاست جمهوری بشه. خب اینا این توی چیز نیست، این رو میشه گفت مسخره است. خب یعنی چه آخه یه خانم موتور سوار اومده اونجا، یا یه جاهل یه داشمشتی با کلاه چیز کلاه شاپو بعد سیبیل و خلاصه داشمشتی اومده اونجا و کاندیدای ریاست جمهوری میشه. اینا میشه گفت که مسخره است، میشه گفت مضحک هست. ولی تو این مضحکه و مسخره بودنش رابطه معینی رو به دولت و جامعه داره نشون میده، و این رابطه معین هم اینجوریه که تو اون جامعه اون داشمشتیه یا اون خانم موتور سواره یا اون یکیه، خب اینا راحت میتونن بگن ما میخوایم بیایم رئیس جمهور بشیم. این چیزیه که یه آلمانی هیچ وقت نمیتونه بگه، یعنی به همین سادگی آلمانی نمیتونه بگه من میخوام صدر اعظم بشم. اصلا تصورش امکان پذیر نیست، اصلا نمیشه فکرشو بکنید شما که یه آلمانی هم چه کاری بکنه. حتی احزاب بزرگ، حزب سبزها تا به امسال یک بار حزب سبزها کاندیدا برای کانسلرین، برای بس کانسلر یعنی صدر اعظم، کاندید مستقل ندادن تا حالا. حزبی که حتی توی کوالیسیون حکومتی بود، تو ائتلافات حکومتی بود. یعنی این چیزی بود که از قبل معلوم بود دو حزب اصلی که تا امسال حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیال دموکرات بودن، صدر اعظم از یکی از این دو حزب خواهد بود. تو خود همونجا هم بالاخره یه تعداد معدودی بودن که این کارو میکردن، یا توی آمریکا به همین ترتیب تقریبا، اونجا هم به همین ترتیب، یا کشورهای دیگه هم به همین ترتیب، کشورهای دیگه به اصطلاح دموکراتیک غربی پیشرفته و غیره، اونها این تیپیه. این یه رابطه متفاوتی رو از بین دولت و جامعه نشون میده که این رابطه متفاوت اتفاقا یکی از ویژگی‌های به اصطلاح مبارزه طبقاتی در ایرانه، یا به طور کلی اصلا ویژگی‌های سیاست در ایرانه. و این ویژگی‌های یکی از ویژگی‌هایی که اون وقت به نوبه خودش توی نحوه به اصطلاح حل مسائل تو مبارزه طبقاتی تأثیر میذاره. خب این یه طرف قضیه. به این معنا خب بالاخره اینا چیزایی که همیشه بوده، از این تیپای اینجوری ما داشتیم، زیاد داشتیم که می اومدن دو کاندید میشدن. یا منتها یه چیزای دیگه هم اضافه بر این هست که این دفعه داره این اتفاق میفته. اولین چیزی که داره اتفاق میفته اینه که یعنی چیز اضافه بر به اصطلاح چیزایی که تو دفعات قبل بود و اینا، و این لازمه که آدم مداقه کنه بهش. اولین چیزی که در اتفاق میفته اینه که در هیچ انتخاباتی، در هیچ دوره‌ای از انتخابات‌های پیشین، ما کسایی رو نداشتیم که آشکارا برای به چالش کشیدن نظام بیان و کاندیدای ریاست جمهوری بشن. یعنی کسایی که آشکارا میخوان کل نظام سیاسی رو به چالش بکشن میان کاندید ریاست جمهوری میشن. این مثل اینه که مثلا فرض کنید شما در آمریکا برید و مثلا کاندید بشید، بگید آقا من میخوام در آمریکا کمونیسم رو برقرار کنم مثلا، یا همچین وضعیتی. چیز عجیبیه، چیز غریبی خواهد. ولی ما الان در ایران اینو داریم. یعنی چجوریه؟ اینجوریه که ما الان به طور مشخص از هر دو طیف در واقع، خب طیف به اصطلاح سابقا، حالا شمنم اصولگرا هم میتونیم بگیم یا نگیم، من فرقی هم نمیکنه، بالاخره از یه طرف شما احمد نژاد دارید که اصلا روشن، کاملا روشن برای به چالش کشیدن نظام کاندید میشه، و تاجزاده رو دارید که ایشون هم کاملا روشن برای به چالش کشیدن نظام داره کاندید میشه. تفاوت ماجرا با نوع چالشی که شما در سال 88 موسوی و کروبی دست بهش زدن در این بود که نه موسوی و نه کروبی از پیش برای به چالش کشیدن نیومدن، یا لااقل نیتشون برای به چالش کشیدن رو مخفی میکردن تحت عنوان این که چیه، ما میخواییم نظام رو حفظ کنیم، ما میخواییم نظام رو از خطراتی که تهدیدش میکنه نجات بدیم، در حالی که احمدی‌نژاد چنین چیزی رو نمیگه، تاج‌زاده هم چنین چیزی رو نمیگه. خود این پدیده غریبه، در هیچ کشور دنیا هم چیز اتفاقی نمیتونه بیفته، نمیفته معمولا. این یه طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه اتفاقی که داره میفته اینه که، و افتاده تا حالا، اینه که یک وضعیت عجیبی حاکم شده بین دو جریانی که در واقع زمام امور کشور تا حالا دستشون بوده، کل شاهرک های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مالی، همه اینا دستشون بوده، دو جریان معروف و اصولگرا و اصلاح طلب دستشون بوده، و ما یک در هم ریختگی و در آشفتگی به شدت عجیب و غریبی رو بین این دو جریان داریم میبینیم. یعنی الان که 3 روز 4 روز 2 3 روز مونده به پایان مهلت ثبت نام و اینا، به هیچ وجه معلوم نیست که بین این دو جریان قطب نمایی که تو این دو جریان هست به کدوم سمت داره میره، چه کسی قرار بیاد و چه کسی قرار متحد کنه این جریانات رو پشت خودش و بتونه به اصطلاح اون آرایش همیشگی یا اون قطبندی های همیشگی بین اصولگرا و اصلاح طلب و غیر و این حرفا رو بتونه شکل بده. اینا چنین چیزی وجود نداره، یک چنین چشم‌اندازی وجود نداره. اما اون چیزی که وجود داره از هر دو سو ما داریم میبینیم، از هر دو سو مجموعه از همه اینجوری آدم، وزیر و وکیل و نمیدونم کار به دست و کار چاخ کن و همه اینا دارن میان و کاندید میشن. یعنی نصف هیئت رئیسی مجلس کاندیده، بعد وزرای نمیدونم فلان دولت و فلان دولت، دولت نهم، دولت دهم، دولت یازدهم، دولت دوازدهم، دولت همه وزراشون کاندیدن، استانداراشون دارن کاندید میشن، رئیس سازمان انرژی اتمیش داره کاندید میشه. بعد یعنی یه وضعیتیه که ما داریم میبینیم، اون وقت تازه با همه این وضعیت باز میبینیم تیتر اخبار رسانه ها و فلانی حرفایی که مال خود دو جریان معروف اصولگرا و اصلاح طلب هستن، تا این تیتر ها رو که میبینیم که میبینیم بزرگان هنوز کاندید نشدن. یک مجموعه هم هستن به اسم بزرگان. این بزرگان وقت کیا هستن؟ این بزرگان مثل وارلورد هایی هستن که این وارلورد ها بایستدن یه گوشه ای یه مش نوچه دارن که این مش نوچه توی رسانه ها و توی کانال های تلگرامی پرجمعیتی که با پول خریدنشون، اینا اون وقت دارن مشغول پخش شایعاتن که مثلا حضرت آقای قالیباف تشریف می آورد یا نه، مثلا حضرت آقای لاریجانی تشریف می آورد یا نه. یعنی یه وضعیت این تیپیه که اینا برای خودشون درست کردن، و تازه مفسرینشون هم چیز میکنن که بله اصلا رقابت بین این دو خواهد بود. اون چیزی که عجیبه، اون چیزی که حقیقتا عجیب هست و شاید حتی میشه گفت قابل فهم نیست، اونم اینه که همه اینا میدونن، همه اینا بدون استثناء میدونن، بدون استثناء میدونن که از کمترین مقبولیتی در میان توده مردم برخوردارن. هیچ فرقی نمی‌کنه حالا کدوم جناح باشن، اینو خودشون میدونن. میدونن که البته به استثنای اون جریاناتی که مربوط به مثلا احمدی نژاد و تاج‌زاده و اینا که بحثش جداست، ولی این جماعت، این وارلوردهای انبوه که توی این دو اردوی اصولگرا و اصلاح طلب و یا اصول طلب و اصلاح گرا و یا مثلا فرض کنید مستقلیونی که به این یا به اون گرایش دارند و غیر این حرفا، همشون میدونن، میدونن که یه چنین چیزی رو مقبولیتی رو ندارن به هیچ وجه من از وجود. خب بنابراین این سوال پیش میاد که اینه که چی مقبولیت؟ آقای لاریجانی میدونه، میدونه که توی جامعه بیشتر از 4-5% مقبولیت نداره. آقای غالیباف هم میدونه که مقبولیتی به اون معنا نداره، میگه اوج مقبولیتش ایشون دیدن دیگه چیا بوده چی نبوده میاد با. ولی با همه این احوالات شما میبینیم که یه همچین وضعیتی داره به اصطلاح اتفاق میفته. این وضعیت اون وقت دقیقاً همین وضعیت نابسامان، شما تصورش کنید چه وضعیت نابسامانی، رئیس مجلس یه کشوری داره میخواد کاندید بشه یا نشه، میگم رسانه‌هاش دارن کار میکنن براش، لابیش داره شایعه سازی میکنه براش تو کانال‌های تلگرامی غیره و غیره. خب رئیس این مجلس اون وقت 220 نماینده خود اون مجلس، 220 نماینده خود اون مجلس اطلاعیه میدن و از آقای آیت الله رئیسی اون وقت درخواست میکنن که آقای آیت الله رئیسی تو بیا کاندید شو. یعنی 220 نماینده خود همون مجلس، اکثریت قاطع نمایندگان خود همون مجلس دارن میگن ما رئیس خودمون رو، رئیس این مجلس خودمون رو به عنوان رئیس جمهور آینده قبول نداریم. حسین روشن‌تر که دیگه نمیشه که چیزی رو بگید. یعنی این وضعیت وضعیت عمومیه. اون جمعایی هم که اصلاح تشکیل شده بودن، شورای نمیدونم ائتلاف و شورای حکمت و شورای وحدت و همه این حرفا، هم اون اصلاح ریش سفیدا و پیرپاتالایی که بین خودشون تصمیم میگرفتن و اینا، کاملا روشنه که موندن یه جایی. یعنی موندن توی وضعیتی که نمیدونن چجوری باید برن جلو، چجوری نباید برن جلو. در خب یعنی کاملا این مجموعه رو وقتی میبینیم ما کاملا معلومه که از توی این مجموعه یک سردرگمی، یک واماندگی وسیع این مشاهده میشه. خب نتیجه اون وقت چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما به هر چی داریم به روزهای پایانی چیز داریم نزدیکتر میشیم، به خصوص این رو توی جناح معروف به اصولگرا ما اینو داریم میبینیم که به طور ناامیدانه‌ای و مذبوحانه‌ای دارن تلاش میکنن با به راه انداختن کمپین‌های مثلا فرض کنید هیئت امنای بازار از آیت الله رئیسی خواست بیاد وارد انتخابات بشه، هیئت نمیدونم صنعتگران و معادن اینا خواستن که بیاد، اساتید دانشگاه 1200 استاد دانشگاه خواستن یا چی خواستن، از آیت الله رئیسی، آیت الله رئیسی بیا، کمپین را میندازیم، رئیسی بیا، رئیسی بیا. چرا این اتفاق داره میفته آخه؟ و آیت الله رئیسی اون وقت همین وضعیت رو ما نگاه کنیم یه لحظه برای که ببینیم واقعا وضع در چه به اصطلاح موقعیت بسیار نامساعدی است برای نظام، برای کل نظام. تا اینجا هیچ کدوم از اونایی که اومدن هیچ حرفی از این که چه برنامه‌ای دارن، چه چیزی دارن مطرح نکردن. یه استثنایی هست که اون استثنا رو واردش خواهیم شد. هیچ کدومشون چیزی رو وارد نکردن، وارد بحثی نشدن. ولی با این حال اومدن. آقای رئیسی هم که این همه دارن می نویسن که آقا بیا 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 بیا، آقای رئیسی هم هیچی نگفته، چیزی نگفته. یعنی ایشون اگه بیادم معلوم نیست چه کار قرار بکنه، ولی بیا 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 یعنی چی؟ یعنی شما یه وضعیتی رو دارید که طبقه حاکمش، اونایی که امور دستشونه، انگوش به دندون موندن، نمی دونن جارا چه کار کنن، نمی دونن کجا دارن میرن، هیچ روشن نیست، هیچ روشن نیست که اینا کجا میخوان برن. یعنی این روشن نیست که آقای مطهری بیاد کجا میخواد بره، چه چیزی رو میخواد عوض بکنه، آقای نیکزاد میخواد بیاد مثلا خب ایشون میخواد چی رو عوض بکنه، آقای رستم قاسمی بیاد چی رو میخواد عوض بکنه، آقای زرقامی بیاد چی رو میخواد عوض بکنه، به غیر از حالا ممکنه یه جایی بگی کلاه چگوارا آزاده بتونیم بذاریم رو سرتون. خب ولی چه چیزی رو قرار عوض بکنن؟ اینا هیچ مشخص نیست. از هر کدوم از این دو جناح هم بخوام بیان، هیچ کدومش مشخص نیست، صرف نظر این که شورای نگهبان با فرض به این که شورای نگهبان مثلا فرض کنید همه اینا رو بهشون اجازه بده و حالا یه بخششون رو و از این خان شورای نگهبان هم به آرامی گذر کنیم و برسیم به این که روزی صندوق انتخابات جماعتی ملتی بریزن رأیاشون رو و انتخاب هم بکنن، باز چیزی مشخص نیست، یعنی تفاوت عجیبی مشخص نیست. تو این وضعیت اون وقت اون کمپین را میفته که مثلا آقای رئیسی شما بیاد. این تصویری از صحنه است، یعنی این در هم آشفتگی عجیب و غریبی که حاکم شده بر چیز. خب تو این در هم آشفتگی چرا این در هم آشفتگی غریب و عجیب هست؟ خیلی کوتاه من بگم برای اینکه برسیم به این وضعیت. و یه فاکتور معینی رو من اشاره نکردم بهش، این فاکتور معین با اونم کاندیداتوری سعید محمدی که من اشاره نکردم بهش، برای که اون یه وضعیت ویژه است و بهش خواهیم پرداخت، چون به همون بحث جمهوری دوم مربوط میشه. چه اتفاقی داره میفته؟ چه اتفاقی؟ یه لحظه برای اینکه بفهمیم، آه مثلا فرض کنید، چون راه‌های مختلفی هست دیگه، راه‌های مختلفی هست برای اینکه به موضوع نزدیک بشیم. خب راهش اینه که دنبال انگیزه بگردیم که احمدی نژاد چه انگیزه ای با چه انگیزه ای مثلا فرض کن اون سخنرانی کرد، خب یا تاج زاده با چه انگیزه ای وارد این بحث شده، یا مثلا فرض کنید آقای محسن رضایی با چه انگیزه ای اون توییت رو نوشته در مورد مثلا سعید محمد یا هر کسی دیگه ای. ما اینا رو میشه وارد بحث شد و بالاخره میشه انگیزه یابی کرد و میشه توضیح داد و هر کی هم خیلی هم کارو میکنن توضیح میدن و انگیزه رو توضیح میدن، میگن احمد نژاد خب حالا یکی میگه روانیه، یکی میگه خودشیفته است، یکی میگه هر چیزی، یا تاجزاده چیه، یا مثلا آقای قالیباف مثلا فرض کنید فاسده یا فاسد نیست یا چی هست و چی نیست، بالاخره هر جوری هر کی یه چیزی رو توضیح میده و اوکی توضیحی است برای خودش. منتها بعضی هم اصلا از این فراتر میرن حتی و فقط توی جنبه فردی رو توضیح نمیدن، بلکه چیه، بلکه برنامه سیاسیشون هم توضیح میدن، میگن خب اوکی فلانی این برنامه سیاسی هم داره، مثلا فرض کنید یا به اون جناح هم تعلق داره یا با اون جریان مثلا فرض کنید اجتماعی هم مرتبطه و این جریان اجتماعی هم میخواد این کارو بکنه، اوکی بسیار. حتی میگم توضیحات اینجوری هم میشه به درجه خب هستن و ارائه میشن، ولی برای اینکه یه خورده فهممون از این قضايا یه خورده عمیق‌تر بشه فکر می‌کنم از این توضیحات این تیپی باید فراتر بریم و این سوال اساسی رو باید مطرح کنیم که آخه چه اتفاقی داره می‌افته، جایگاه به اصطلاح تاریخی و نقش این انتخابات برای سرنوشت جامعه ایران چیست و چرا اینجوریه، چه اتفاقی داره می‌افته، این ربطش با اون چیزایی که توی دوره گذشته توی این سال‌های گذشته اتفاق افتاده چیه. اگر ما نتونیم این انکشاف این وضعیت رو از دل تحولات سالهای گذشته توضیح بدیم، همه این تحولات برای ما اون وقت به عنوان کنش ها و واکنش های یه سلسله آدم دستندرکار و کار به دست نمایان میشه و هیچ ما توضیح، یعنی توضیحی درباره وضعیت عمومی چشمانداز روندها و به اصطلاح تحولات در آینده نخواهیم داشت. میشه کنش آدم‌ها، میگم حد اکثر در بهترین حالتش میشه از نقطه نظر روانشناسانه به دلایل کنش این یا آن فرد مثلا نزدیک شد، ولی چیزی بیشتر از این نخواهد. ببینید من خیلی کوتاه یه چارچوب عمومی رو از وضعیت توازن قوا در جمهوری اسلامی میگم و برای اینکه این چارچوب عمومی، فهم این چارچوب عمومی تعیین کننده است برای اینکه این لحظه کنونی چه اتفاقی داره میفته و چرا اون عنوان رو گذاشتیم جمهوری اول و یعنی جمهوری دوم، جمهوری دوم چرا ما عنوان رو گذاشتیم. ببینید من فکر میکنم اون چیزی که توی ایران بوده توی این 40 خورده سال بوده، 43 سال بوده، خب این رو میشه گفت جمهوری اسلامی، همون در واقع میشه گفت همون جمهوری اولی که تو اون تیتر نیست، یعنی جمهوری اسلامی یه دوره رو پشت سر گذاشته و این دوره به تهش رسیده، و از این دوره یا با یه جمهوری دیگه میاد بیرون که اون جمهوری دیگه، اون جمهوری دوم دیگر این مشخصات جمهوری اول رو نخواهد داشت، دیگر این آرایش درون جمهوری اول رو نخواهد داشت. این یکیه، به هر رو اینو نخواهد داشت، یا اینکه چیه، یا اینکه اصلا به سمت زوال خواهد رفت. یعنی در هر صورت این جمهوری دوران اول تموم شده، عمرش تموم شده و دیگه قابل امتداد نیست. چرا اینجوریه؟ دلایلشو ما توی خیلی از بحث‌های دیگه گفتیم، یه سری دلایلو گفتیم. تو ما زمینای اضمحلال اقتدار دولتی رو تو بخصوص توی این 8 سال اخیر اینو ما صحبت چه کردیم، ما اینا رو شاهدش بودیم، حتی شاهدش بودیم که در فجایع اجتماعی مثلا سیل وقتی میومد، سیل وقتی میومد دولت هیچ اصلا حضور نداشت، شهرها رو آب میبرد، پلا رو آب میبرد، راه ها رو آب میبرد، هیچ اصلا دولت نبود. یعنی اینا رو ما دیدیم، همین چیزا رو ما دیدیم که تو همین جریان وقایع کرونا ما دیدیم که اصلا شما دولت حضور نداره تو جامعه، از هیچ دولتی حضور نداره. اینا رو ما دیدیم، ما دیدیم که از تحولات تو عرصه‌های مختلفی، تو عرصه‌های مختلفی ما دیدیم که تحولات حتی تو عرصه‌های اقتصادی و اینا، مثلا فرض کنید در واقعی توزیع ارز نمیدونم 4200 تومانی، ما دیدیم که اونجا دولت اون وظیفه خودشو که به اصطلاح تعریف شده است، طبق تعریف میبایستی منافع عمومی جامعه رو نمایندگی کنه، اصلا کاری بهش نداره. اینا رو برای ما دیدیم و شاهد اینم بودیم که از دی 96 به این سو ما شاهد این بودیم، وقایع دی 96 که اتفاق افتاد که رضا شاه روحت شاه، همون موقع ما گفتیم اقتدار دولتی فرو ریخته و این شعاری که تو خیابون اومده رضا شاه روحت شاه، این در واقع فراخانیه برای یک اقتدار. این اقتدار رو جماعت توی رضا شاه میدیدن، ولی همون موقع برای ما روشن بود که این اقتدار رو اپوزیسیون خارج از کشوری که هست با این دلغکایی که تو رأسش هستن، اینا نمیتونه همچین اقتداری رو تضمین بکنن. همون موقع هم برای ما روشن بود، ولی به هر صورت برای جامعه اون وقتی مهم بود. خب این شواهد، چیزی که ما الان داریم میبینیم در واقع ادامه همین وضعیته. منتها باز همین، باز این کافی نیست، خود اون وضعیت نتیجه چیست؟ گفتم بحث اساسی اینه، ما از یه جمهوری اول داریم رد میشیم و این اون چیزیه که اتفاقی که داره میفته. انتخابات 13 انتخابات به اصطلاح گذار یا به جمهوری دومه و یا به زوال و هیچ چیز دیگه ای نیست. چرا اینجوریه؟ اون جمهوری اول چی بوده؟ ببینید، جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران محصول یه توازن قوای معینی بود در درون بورژوازی ایران و در بر متن یه بورژوازی مثل توازن معینی تو سطح جهانی. یعنی میخوام بگم که هر دو اینها تأثیر داشتن با هم دیگه، اینطوری نیست که، چون بعضی ها میگن خمینی رو تو گوادلوب توافق کردن آوردن، آیا این کارو کردن؟ آیا اونها در گوادلوب توافق کردن که برن پشت خمینی؟ معلومه که این کارو کردن، ولی آیا اونها این خمینی رو آوردن، جمهوری اسلامی رو آوردن؟ معلومه که این کار نشده، معلومه که اینطوری نیست. معلومه که در درون خود بورژوازی ایران، در درون خود بورژوازی ایران گرایش به سمت جنبش به اصطلاح اسلام سیاسی تقویت شده بود. معلومه که در درون خود بورژوازی ایران جریان پیرامون خمینی اکثریت طبقه بورژوازی ایران رو در مقطع انقلاب 57 پشت سر خودش داشت. بارزترین نمونه و شاهد آشکارش رو ما قبلا هم گفتیم، نوشتیم. شما در انزوای خورد کننده و وحشتناک شاپور بختیار میبینید که تصمیم میگیره بره به عنوان نخست وزیر، آخرین نخست وزیر شاه، بره و یه سری رفرما رو انجام بده و نظام سلطنتی رو حفظ کنه و حذف میشه از درون همه کل بورژوازی، برای که کل بورژوازی میرن پشت خط خمینی برای در هم کوبیدن نظام سلطنتی. یعنی بر این مبناست اون وقت که ما یه توازن معینی شکل میگیره تو جامعه، که این توازن معین اون وقت با در دهه 60 اون وقت با کشتار کمونیستا و البته تصفیه حساب درونی خودشون در درون طبقه به اصطلاح تثبیت میشه و تبدیل میشه دیگه. این توازن قوا چجوریه؟ این توازن قوا اینجوریه که ما یه جمهوری شکل میگیره در ایران که جمهوری است، اما ولایت فقیه هم هست. یعنی ما دقیقاً این این چیز رو میبینیم، این این نقاط معین سازش رو داریم میبینیم در درون خود بورژوازی ایران. این بورژوازی ایرانه، همین بورژوازی ایران اینه. بورژوازی ایران هنوز اون بورژوازی نیست که بتونه تصمیمش بگیره و تکلیف خودش رو روشن کنه، هنوز این نیست. بعد بنابراین خیلی یه نظامی رو انتخاب میکنه که هم ولایت فقیه، در واقع میشه گفت که در زمان مشروطیت هم بالاخره اون 5 مجتهدینی که قرار بود به اجرای قانون اساسی مثلا نظارت داشته باشن و کنترل داشته باشن برش، اینجا تبدیل شده به ولایت فقیه. ولی در این حال جمهوری است، جمهوریه که اون وقت با اون زدن اون اولیگارشی، اینجا دیگه یه اتفاق واقعی داره میفته، و اون زدن اون اولیگارشی بالای نظام سلطنتی، دستگاه دولت رو به وسیع ترین شکلی گسترش میده تو سطح جامعه و مجموعه وسیعی از خرد بورژوازی رو وارد دستگاه دولت میکنه. اینا کسایی هستند که بورژوازی آینده رو، بورژوازی در حال عروج آینده رو شکل میدن. وقت همون بورژوازی که امروز الان زمام امور در دستشه، اینا که وارد به عنوان خرد بورژوا وارد دستگاه دولتی شدن، ولی از به اصطلاح از قساوت و از بیرحمی لازم برای تثبیت و پیش بردن منافع خودشون برخوردارن و تبدیل میشن به بنیانگذاران مدارس خصوصی، تبدیل میشن به بنیانگذاران بزرگترین هولدینگ های مالی، تبدیل میشن به مافیا و تبدیل میشن به هر چیزی که فکرشون ها بکنید، و تبدیل میشن به یک به طور خلاصه و در یک مثلا در یک کلام تبدیل میشن به بورژوازی جدید ایران. اینان از نقطه نظر جهتگیری کلی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که جهتگیری کلی این نظامی که شکل گرفته، نظامش نه شرقی نه غربیه تو سطح جهانی. بسیار خوب، نه شرقی نه غربی. اما نه شرقی نه غربی تو اون دوران، یعنی دوران 1979-80، دوران اتحاد جماهیر شوروی است. نه شرقی نه غربی در اون دوران برای یک کشوری که انقلابی تو صورت میگیره در واقع یعنی غربی، یعنی کفه سنگیده بنده به سمت غرب است. چرا به این چرا؟ به این دلیل بسیار روشن، به این دلیل بسیار روشن که هر کشوری که تو اون شرایط معین تحت کنترل، یعنی تو مدار به اصطلاح آمریکا و دول غربی بوده باشه، که ایران بود، ده ها هزار مستشار آمریکایی تو ایران بود، تمام در تمام این کشورها تحولات انقلابی با جهتگیری شرقی همراه بود، یعنی جهتگیری به سمت شوروی. شرق اون زمان یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، و این جهتگیری بود که تو همه این کشورها اتفاق می افتاد. نمونش که درست همزمان با هم ایران اتفاق افتاد در نیکاراگوئه بود، که همزمان با ایران هم. یعنی در ایران اون وقت اون نه شرقی و نه غربی، یعنی که کفه سنگین به اصطلاح چیز ما بیش از اون که اون نه غربیه باشه، نه غربیه در فرم ولی نه شرقی است در محتوا. اتفاقی که بعدا میفته، یعنی دقیقا هم مسیر به اصطلاح موقعیت جهانی جمهوری اسلامی ایران به خصوص از بعد از پایان جنگ دقیقاً حرکت به سمت همین کفه سنگین و به سمت جایگزینی ایران در نظام بین‌المللی غربی است. این اتفاقی که داره میفته، علت اینها بارها ما در باره صحبت کردیم، علتش علت دیرینه ایه، برای که مدرنیسم در ایران اصلا از طریق غرب وارد شد و طبقه بورژوازی که تو ایران شکل گرفت، اشرافی که به بورژواهای جدید به اصطلاح تطور یافتن و طبقه جدید شهری، تماما متأثر از به اصطلاح بینش، فرهنگ، ارزش‌ها و البته خب منافع غربی بودن. به این معنا اون وقت این یه جهتیه که داره صورت میگیره و میره جلو. از طرف دیگه اون وقت ما تو سطح منطقه‌ای این رو داشتیم که از همون ابتدا شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران برای منطقه خاورمیانه به معنای شکل‌گیری یک دولتی بود با ادعایه هژمونی منطقه‌ای، که این دایه هژمونی منطقه‌ای با ایدئولوژی ویژه اسلام شیعی که در واقع تو خاورمیانه در رأس جنبش ضد اسرائیل قرار میگیره، موقعیت ویژه‌ای رو قرار به وجود میاره که این موقعیت ویژه تبدیل میشه به یکی از مبانی هویتی جمهوری اسلامی. بسیار خوب، یعنی ما داریم میبینیم این توازن قوایی که تو اون دوره برقرار میشه و بین نیروهای مختلف تو جمهوری اسلامی. خب این رو با صحبت چی کردیم که با حرکت به سمت به اصطلاح اون تحقق الگوی یا خزنده به اصطلاح پیوستن به غرب، اردوی بازار جهانی غرب و اینا، یه چیزی که از پادای پایان جنگ در دستور کار قرار میگیریم. پایان جنگ همراه میشه با، یعنی در واقع میشه با فروپاشی دیوار برلین، فروپاشی اردوگاه شوروی، و از این نقطه بعد ما یه تعمیق دائمی مناسبات سرمایه‌داری رو داریم تو ایران. تعمیق دائمی مناسبات سرمایه‌داری یعنی چی؟ یعنی ما یک به اصطلاح نخست در دوران رفسنجانی یه رادیکالیسم بازار آزادی رو داریم که این رادیکالیسم بازار آزادی اون وقت با اون به اصطلاح سیاست معروف به تعدیل اقتصادی این حرفا، گرفتن وام از صندوق بین‌المللی و اینا، داره مقدمات پیوستن به به اصطلاح اردوی غرب رو فراهم میکنه توی جامعه. پشتبندش ما همین رو تو سطح سیاست و فرهنگ داریم میبینیم با گفتگوی تمدن‌ها و چشم‌انداز به اصطلاح پیوستن به چیز. و اتفاقا تو همین عرصه، تو همین دوره هم هست که اون وقت ما شاهد این هستیم که تو عرصه‌های مختلفی از قبیل سیاست‌های هسته‌ای و غیر و اینا نخستین توافقات به دست میاد که هنوزم که هنوز ماجراش ادامه دارد اینا. خب اگر خاطرتون باشه ما این وقایع مصادف با دورانی که در شوروی یلتسین بود و اون فروپاشی اقتصادی وحشتناکی که تو شوروی اتفاق افتاد، تو روسیه اتفاق افتاد، و تا حدی که جماعت از گرسنگی می‌مردن، یعنی کاهش سقوط وحشتناک سطح زندگی توی چیز و توی روسیه، و واکنش هایی که تو سطح جامعه به وجود اومد. همین واکنش ها تو سطح تو ایران هم بود به وجود اومد، و همین واکنش ها اون وقت بود که به روی کار آمدن احمدی نژاد و اون عدالت خواهی احمدی نژاد منجر شد، و که از نقطه نظر به اصطلاح چارچوب های برنامه اینا چیز جدیدی نبود، همون بود، حتی به یه معنا رادیکال تر از دولت های قبلی با خصوصی سازی ها و این کارا رادیکال تر در دوران احمدی نژاد جلو رفت، کاملا رادیکال تر. چرا؟ به این دلیل که همراه شد با سیاست توزیعی، که این سیاست توزیعی اون وقت بیشتر به سیاست های کینزی میخورد، یعنی افزایش به سیاست های افزایش تقاضا میخورد. یعنی چی؟ اون یعنی پول یارانه‌ای که پخش میشد که اون زمان پول قابل توجهی هم بود، نفری 45,000 تومان، و در واقع اینو تضمین میکرد به اینکه چیه؟ سطح درآمد تودهای محروم رو میبرد بالا و سطح رفاهشون افزایش میداد، و همزمان اون وقت رفرم‌های بازار آزادی رو به صورت گسترش میداد. خب این یه وضعیت ویژه بود، وضعیت ویژه‌ای که ما اون دوره میبینیم و همراه میشه با چی؟ همراه میشه با یه جهتگیری، که این جهتگیری در دولت احمدی نژاد میره به سمت اینکه از نقطه نظر جهانی هم، در دولت اول احمدی نژاد میره به سمت اینکه از نقطه نظر جهانی هم پوزیشن و موقعیت ایران تو مناسبات جهانی تغییر بده. بورژوازی ایران اون موقع به این واقف بود، در این ما تحلیل‌های مفصلی داشتیم، به این واقف بود که دیگه نمیتونه، امکان این رو نداره. بالاخره جورج دبلیو بوش در دوران اصلاحات بود که ایران رو در دورانی که رئیس جمهور لبخند به لب ایران داشت گفتگوی تمدن‌ها رو ترویج میکرد بود که ایران رو گذاشت تو محور شرارت به عنوان پاسخ به اصطلاح همکاری های ایران در افغانستان و در خیلی جای دیگه، عراق و افغانستان و خیلی جای دیگه. این نتیجه نداده بود و به همین خاطر اون وقت اون جهتگیری عوض میشه برای یه دوره معینی، این جهتگیری معطوف میشه به کشورهای آسیای میانه و کشورهای آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین که همون سیاست معروف نزدیکی به چاوز و به کشورهای غیر متعهد و اینا اون سیاست معروف در پیش گرفته میشه. خب مسئله اینه به دلایل متعددی که الان ما نمیخوایم الان وارد به اصطلاح جزئیات این بحث بشیم، به ویژه با افزایش تحریم های خورد کننده بعد از سال 1390 اگه اشتباه نکنم، به ویژه بعد از اون روشن شد که سیاست اتکا به بازار داخلی و سیاست اتکا به بازارهای منطقه‌ای و بازارهای از قبیل هندوستان و آمریکای لاتین و اینا پاسخگوی نیازهای بورژوازی نیست. یعنی کاملا روشن شده بود به خصوص از زمانی که هندوستان که تا اون موقع برای ایران به عنوان مشتری قابل اتکای نفت چیزی بود که پذیرفته شده بود و فکر میکردن اینو دارن برای همیشه، به خصوص از زمانی که هندوستان شروع میکنه و با پرداختهای خودش عقب میندازه و دیگه نمیخواد این کارو بکنه، در درون بورژوازی ایران خیلی روشن این تصمیم گرفته میشه. یعنی این اجماع در درون بورژوازی ایران حاصل میشه که الگویی رو که احمدی نژاد داره میاره داره در واقع داشت میبرد جلو با کشورهای آفریقایی و آسیایی و غیره و اینا رو باید بزنه کنار و محکم و قاطع جلوش بیسته و بره برای اینکه بسه بپیونده به سمت به بازار جهانی غرب. دو سال آخر دولت احمدی نژاد در واقع این دو سالی بود که خود طبقه بورژوازی فلج کرد دولت حاکم رو، یعنی به طور روشنی دست به اعتصاب زد در مقابل دولت مستقر برای اینکه این دولت رو به زانو در بیاره، برای اینکه اون خط مش رو به زانو در بیاره و خط مش دیگه ای رو حاکم کنه بر جامعه که موفق هم شد. خب این ادامه در واقع میشه گفت حتی ادامه به نوعی میشه گفت ادامه اون روشی بود که توی 88 تو خیابون در پیش گرفته شده بود و این بار دیگه از طریق طرق دیگه چیز رفت جلو. خب اتفاقی اون وقت در دوران روحانی افتاد، این اتفاق چی بود؟ این اتفاق این بود ما وارد یعنی یه دولتی اومد در رأس کار قرار گرفت که مقاومت اون طرف، مقاومت اون جریانی که از دوران میگم از دوران انقلاب با از همون موقعی که دولت جمهوری اسلامی شکل میگیره با نهادهایی از قبیل سپاه پاسداران، ولی فقیه و با اینا روش به اصطلاح خصلت نمایی میشه، با این مقاومت در هم شکسته. یعنی دولت روحانی تو موقعیتی به قدرت میرسه که طبقه متوسط نشون میده به نظام جمهوری اسلامی که شما در این کشور نمیتوانید بر علیه من حکومت کنید، یعنی هیچ کس نمیتواند علیه خواستای ما حکومت کنه. این چیزیه که بعد از همون سال 88 آقای عباس عبدی اعلام کرده بود که ممکنه تعداد رای دهنده های آقای احمدی نژاد بیشتر باشه، چون میدونستن بیشتر هم هست، اما کیفیت رای دهندگان آقای موسوی بالاتره. کیفیت رای دهندگان آقای موسوی بالاتره یعنی اینکه ما میتونیم بخوابونیم، قدرت این رو داریم که کشور رو بخوابونیم. یعنی این روشن‌تر از این دیگه نمیشه. و اتفاقی که در اونجا میفته اینه. خب از این نقطه به بعد، از این لحظه به بعد ما وارد یه مثلا دوره‌ای میشیم که اتفاقا این دوره یعنی به یه معنای اون وقت میشه گفت که تکرار یا حتی میشه گفت آره بله دیگه، میشه گفت تکرار، میشه گفت تکرار دوره یلسینیه، دوره ای که ما در روسیه با یلسین داشتیم، تو ایران در دوران روحانی با یلسین در واقع تکرار شد. دوران یلسین یعنی چی تکرار شد؟ یعنی که از یه طرف دوران یلسین، مشخصه دوران یلسین چی بود؟ از یک طرف شیفتگی وسیعا رایج در درون طبقه حاکمه بود به نفع به غرب و به خصوص به آمریکا. این شیفتگی در اون دوران به حدی بود که چیزی به اسم منافع ملی اصلا دیگه موجودیت نداشت، اصلا اهمیت نداشت. منافع ملی چیزی بی خودی بود، به خصوص اون دوره که اصلا تئوریای اون موقع هم که یادمونه که خیلی ها تئوریای مختلفی داشتن مبنی برای اینکه اصلا دولت ملی دیگه وجود نداره، جهان اصلا دیگه دکده جهانیه و منافع ملی اصلا بی معنا بود. یعنی بورژوازی منافع کوتاه مدت و دراز مدت و ایناش اصلا اهمیتی نداشت برای که این در تضاد با دولت قرار میگیره یا قرار نمیگیره. منافع ملی که قرار به اصطلاح یه دولت رو قوی بکند اون چیست؟ این مشخصیه که اون موقع دوران یلسین بود و در ایران دوران خاتمی، دوران روحانی هم دقیقا نمی اتفاق افتاد. یعنی شما یه دولتی رو داری که بیشتر از اون چی که دغدغه‌اش منافع ملی بورژوازی خودش باشه، بیشتر از اون چی که دغدغه‌اش این باشه، اون منافع ایدئولوژی که تعلقش به اردوی جهانی بورژوازیه که براش دغدغه اصلیشه. خب این یه طرف قضیه. طرف دیگه قضیه اون وقت به اتکای اون پیروزی ایدئولوژیکی که به دست اومده، که این پیروزی ایدئولوژیکی که از بعد از 88 به این طرف به دست اومده و با به زانو کشیدن مثل دولت احمدی نژاد پیروزی ایدئولوژیکی به دست اومده، به اتکای این ما به دست زدن به رادیکالترین اصلاحات بازار آزادی رو این بار، یعنی کاری رو که احمدی نژاد کرده بود، این بار با سرعت و شدت بیشتر بدون اون چتر حمایتی ما داریم. یعنی اون چتر حمایتی هم ازش برداشته میشه. خب نتیجه معلومه چیه دیگه؟ نتیجه معلومه چیه؟ یعنی کاهش مداوم سطح زندگی توده کارگران زحمتکشان. یه دوره بسیار کوتاهی برجام میاد و یه دوره بسیار کوتاهی این سرعتش کاهش پیدا میکنه، نه اینکه متوقف میشه. سرعتش کاهش پیدا میکنه چون بالاخره یه دوره یه شبه رونقی تو اون ماهای اولیه حتی نمیشه گفت سالهای اولیه، ماهای اولیه برجام ایجاد میشه و این سرعت کاهش پیدا میکنه، ولی بسیار بسیار کوتاه و موقت. با 96 خب این قضیه سیر شد دیگه، میدونیم چی شد دیگه. یعنی بعد از انتخابات سال 96، مدت بسیار بسیار کوتاهی بعد از انتخابات سال 96، یعنی 6 ماه بعد از انتخابات سال 96 ما وقایع دیماه رو داریم. یعنی که ما شاهد این هستیم که دولتی که 6 ماه قبل سر کار اومده با ظفرنمون، یعنی حقیقتا ظفرنمون، و تو اون ظفر، تو اون پیروزی، اون وقت بخش عظیمی از اپوزیسیون خارج از کشور هم درش بسیار شرکت داشتن. یادمونه که صفای طولانی که توی سفارتخونه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارج بود و بخش عظیمی از همین نیروهای اپوزیسیون توی اونجا تو اون صفا وایساده بودن. 6 ماه بعدش ما وقایع دی ماه 96 رو داریم. بسیار خوب. تو این در تمام این دوران، در تمام این دوران ما اون وقت از یه طرف اینا رو، این تحول رو داریم در خود جامعه، از طرف دیگه اون وقت اون نیرویی که در داخل خود نظام از ابتدا، از همون ابتدای تشکیل نظام با اون اصطلاح نهادهای معروف به نهادهای انتصابی، از بیت رهبری تا بنیادهای مختلف تا سپاه پاسداران و غیره و غیره، اون نیرویی که تو اون فراکسیون، تو اون جناح متشکله، اون نیرو اون وقت به اتکای به اتکای به اصطلاح امکانات خودش، خب که از میدون که بیرون نرفته، که مقاومت کرده و موقعیت خودشو نگه داشته، نه تنها موقعیت خودشو نگه داشته، اون وجه دیگه ای از سیاست بورژوازی ایران رو که سیاست منطقه‌ای بوده اونو نه تنها ولش نکرده، بلکه با قدرت تمام، البته در دورهای متعددی اون وقت با چراغ خاموش حتی، ولی با قدرت تمام اون رو ادامه داده. یعنی اینکه از یک طرف شما میبینید که تو سطح منطقه‌ای اون وقت موقعیت ایران تو یه سلسله کشورهای منطقه‌ای مثل عراق، مثل لبنان، مثل حتی فلسطین و مثل خیلی حتی کشورهای دیگه مثل پاکستان، مثل افغانستان، موقعیت ایران داره تقویت میشه از طریق اقداماتی که چیه؟ اقداماتی که اتفاقا اون جناح متعلق یا وابسته به اون هسته صلب نظام که حول رهبری نظام متشکل شدن اونا دارن میبرن جلو. یه طرف ما اونو داریم میبینیم و از یک طرف این شتاب حیرت انگیز پیوستن به اصطلاح غرب رو. اما مسئله اینه که نه فقط توی عرصه سیاست‌های بین‌المللی، سیاست‌های منطقه‌ای، این اون وقت گسترش پیدا می‌کنه به سطح داخلی. حتی به سطح داخلی چجوری گسترش پیدا می‌کنه؟ به سطح داخلی اینجوری گسترش پیدا می‌کنه که حتی در فجایع طبیعی مثل زلزله‌ها، مثل سیل‌ها، مثل فجایع طبیعی دیگر، باز هم اینجا ما دقیقاً همین تقابل رو داریم می‌بینیم. یعنی یه دستگاه دولتی رو می‌بینیم که کاملا به اصطلاح به موتوی خودش یا به اون به اصطلاح انگیزه خودش مبنی بر کوچک کردن دولت، مبنی بر عدم دخالت دولت وفادار میمونه، حتی طوری که معروف بود اون چیزی که آقای وزیر مسکن گفته بود وقی آخوندی که من افتخار میکنم به اینکه مسکن نساختم، و تو فجایع و این حرف هم کاری به این نداره که چه اتفاقی داره میفته، کار روتینشو میکنه. و از طرف دیگه اون وقت شما ما بسیج، یعنی اون به اصطلاح وسیعی رو توی اون بخش دیگر نظام میبینید برای جمع جور کردن اوضاع. یعنی چی؟ یعنی برای اون فقدان اقتدار دولتی که تو جامعه نیست، حضور نداره، شما بسیج داوطلبانه نیرو رو میبینید که داره میاد وسط. همه اینا اون وقت باز برگردیم به بطن جهانی قضیه. تو بطن جهانی قضیه اون وقت چه بازتابی داره؟ تو بطن جهانی قضیه بازتاب ماجرا اینجوریه که اولین اقدام جهانی که دولت روحانی میاد سر کار انجام میده، انحلال اون دفتر دائمی کشورهای غیر متعهده که دولت احمدی‌نژاد ایجاد کرده بود با مقرش در تهران، و قرار بود موقعیت ایران رو در بین کشورهای غیر متعهد تقویت کنه، و از این نقطه نظر برای از این زاویه اون وقت برای بورژوازی ایران یه چشم‌اندازی جدید رو باز کنه. این اولین اقدام دولت روحانیه، منحلش میکنه. به بقیه‌اش دیگه الان واردش نشیم که برشمردن اونها طولانیه. از جمله اقداماتی از این قبیل که یک سال با بزرگترین، بیش از یک سال با بزرگترین کشور شریک تجاری ایران که چین باشه، سفیر ایران در اونجا سفیر نداره، یا همین الان سهم ایران در سوریه ای که این همه ایرانی هم توش کشته شده، سهم ایران از بازار سوریه از سهم ترکیه به مراتب کمتره. ترکیه ای که علیه دولت سوریه جنگیده، برای اینکه روشنه برای دولت بورژوازی این بود مستقر ایران، دولت روحانی، جریان دولت روحانی، اینا از نقطه نظر جهانی هیچ چیز اهمیت نداره، هیچ چیز اهمیت ندارد مگر پیوستن به غرب و آمریکا. یعنی دقیقاً از این نقطه نظر هیچ منفعت مادی نیست که حتی هیچ منفعت مادی دراز مدتی نیست که بتونه مانعش بشه. به طور نمونه یا به عنوان نمونه، مثل بهترین مثال از دولت، عملکرد دولت روحانی دقیقاً مثل عملکرد اولیگارش‌های روحانی اوکراینی در سال 2014. در سال 2014 اولیگارش‌های اوکراینی بهترین موقعیت رو داشتن در رابطه با روسیه، 15 میلیارد دلار وام داشت میگرفت اوکراین از روسیه و بهترین شرایط اقتصادی رو اینا میتونستن در رابطه با روسیه داشته باشن، بهترین امتیازات رو هم میتونستن از اروپا بگیرن. یعنی از نقطه نظر اقتصادی، منفعت اقتصادی، بهترین کنسلاسیون، بهترین موقعیت براشون بود، برای که میتونستن بالانس بدن توی این توازن قوای بین روسیه و اروپا از هر دو امتیاز بگیرن. اونتا نخواستن، خیلی روشن نخواستن، گفتن نه نمیخوایم آقا، ما میخوایم بریم اسوسییشن بکنیم با اروپا، بازار اوکراین رو در اختیار اروپا قرار دادن که الان از سال 2014 تا حالا 2 میلیون نفر از جمعیت اوکراین کم شده تقریبا، فکر کنم صنعتش داغون شده، به هم ریخته و اصلا براشون مهم نیست، مهم نبود و مهم هم نیست، برای اینکه پیوستیم به غرب این براشون مهمه، باشی سر کشور چی میاد براشون مهم نیست. اینجا یه تضاد معینی هست بین رابطه به صورت در واقع بین رابطه بورژوازی و دولت. خب یعنی شما میبینید این رو تو کشورهای مختلف هم میبینید، تو همین اروپا شما میبینید این رو. دولت یونان الان به مراتب ضعیفه و بورژوازی یونان در اون نسبت به اون دوره‌ای که دولت یونان پیوست به بازار واحد اروپا، بورژوازیش قوی‌تر از بورژوازی اون موقع یونانه، اما دولتش ضعیف‌تر از دولت اون موقع یونانه. یعنی این یه تضاد ویژه‌ای، تضاد معینی که بین در واقع طبقه حاکمه و دولتی که متعلق به خود همون طبقه است. بالاخره اینطور نیست که رابطه بین دولت و طبقه رابطه یک به یک فقط بوده باشه. این وضعیتیه که توی ایران اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی ما به یه موقعیتی رسیدیم برگردم به وضعیت جهانی، به یه موقعیت رسیدیم که برای همه روشن بود، برای همه روشن بود که دولت مستقر در ایران کاملا به سمت غرب داره میره و به هر قیمتی هست این رو باید تأمین بکنه. از طرف دیگه به خصوص در تحولات سوریه و به خصوص با سفر پوتین به تهران و دیدار مستقیمش با خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، کاملا روشن شده بود که خط و مشی متفاوتی که توی جمهوری اسلامی توی سالهای اخیر بوده و طرح بوده و با عنوان آلترناتیو جدی و واقعی میتونسته طرح باشه، این داره جون میگیره، داره قدرت پیدا میکنه. برگردیم به اون شعار اول، شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. یعنی اون یه دایه‌ای داره دیگه، بالاخره یه ادعایی داره. شما برای اینکه بتونی همچین چیزی رو تأمین بکنی، برای اینکه بتونی یعنی کشورهای مختلف بتونن یه چیزی رو تو سطح جهانی تأمین بکنن، باید یه وزن معینی برخوردار باشه. شما اگر برخوردار نباشی نمیتونی. مثلا فرض کنید شما در کشور موزامبیک نمیتونی انقلابی بکنی، یا به نمونه بارسترش، بسیار بارسترش، در کشور گرانادای سال 1984 شما نمیتونی، مثلا 83 بود یا 4 بود نمیدونم دقیقاً، شما نمیتونی در اونجا یه انقلابی داشته باشی و بگی که من یه دولت سوسیالیستی سر کار میارم و این دولت سوسیالیستی که اینجا سر کار میاد میتونه چیه؟ میتونه روپای خودش بیسته. من به اینطوری نیست. با 4 تا هواپیما چتباز آمریکا میریزه اون تو و داغونش میکنه میبره بهش. یعنی شما وزن معینی داشته باشید. چین میتونه این کار رو بکنه. چین میتونه بگه که آقا من قدرتی هم که تو سطح جهانی رو پای خودم وای میستم، من مولتیپولار میخوام بشه جهان، و حتی اگر روسیه هم نباشه باز چین میتونه بیست روپای خودش، برای که این وزن رو داره. در آلمان وقتی دولت رفاه شکل میگرفت، مثلا سطح جنبش کارگری اینجوری بود، این میتونست یه ترند جهانی بشه، برای که اون وزن رو داشت این کشور، این طبقه کارگری این کشور در سطح جهانی، خود این کشور در اقتصاد جهانی و غیره، که این تبدیل به یه ترند جهانی بشه. اما در ایران شما این وزن رو نداری. شما این وزن رو داری که توی تعادل معین جهانی نقش ایفا بکنی، ولی این وزن رو نداری به تنهایی بتونی تو موقعیت جهانی ترند ویژه‌ای رو، ترند معینی رو بذاری. در سطح به اصطلاح ژئوپلیتیک، یعنی شما یه همچین کاری نمیتونی بکنی. وزن روسیه رو نداری، وزن چین رو ندارید، درست؟ خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما تو اون صفبندی جهانی هم میبایستی اون وقت تکلیفتو روشن کنی، تکلیفتو روشن کنیم. الان به سرعت صفبندی جهانی داره به سمت قطبندی شدید پیش میره. یعنی این قطبندی شدید رو ما توی وقایع اوکراین دیدیم، وقایع دونباس تو همین هفته های اخیر دیدیم، توی افزایش تنش، افزایش حیرت انگیز تنش بین چین و آمریکا توی این مدت اخیر هم دیدیم. یعنی به خصوص بعد از روی کار آمدن بایدن، چون برخلاف تصوری که رسانه‌های اصلی در واقع پخش میکنن و رایج میکنن، اینا روی کار آمدن بایدن به معنای کاهش تشنج در سطح جهانی نبوده، به هیچ وجه، برعکس به معنای افزایش تشنج در سطح جهانیه. ترامپ تو سطح‌های تو سطوح منطقه‌ای این تشنج رو افزایش میداد، ولی تو سطح جهانی به هیچ وجه این کارو نمی‌کرد و تلاشش به کنترل اوضاع بود. اون چیزی که ترامپ رو شاخص ترامپ بود، اون جنجال ترامپ، اینو قبلا هم ما بارها گفتیم، اون سر و صدا و هیاهویی که ترامپ میکرد مثل کسی بود که با تبل داره میکوبه برای اینکه بر ترس خودش فائق بیاد، برای اینکه اون جنجال، اون هیاهو، در واقع جنجال و هیاهو برای عقب نشینی بود، که اینو تو دورهای مختلفی، چه با اعلام عقب نشینی از سوریه، چه با اعلام عقب نشینی از افغانستان، ترامپ اعلامش کرده بود ولی نتونست این رو انجام بده. نتونست انجام بده به این علت که نیروی متشکل تو اون بورژوازی ترانس آتلانتیک، نیرو متحد بورژوازی ترانس آتلانتیک، یعنی هم نیرویی که تو اروپا بود و هم نیرویی که توی آمریکا بود، با قدرت تمام مانع این شد که این سیاست ها بره جلو. با روی کار آمدن بایدن اتفاقا چیزی که تشدید شده، تضادها تشدید شده و جا برای این مانوری که شما بتونی وسط اینا مانور بدی، یعنی کاری که در دوره چند سال گذشته در واقع در توازن قوایی که تو چند سال گذشته تو جمهوری اسلامی ایران واقع شده بود، این توازن قوا داره امکانش بسته میشه و بسته شده. یعنی چی؟ یعنی که بذارید تصور کنیم، شاید مقایسه بتونیم ما این رو چیز بکنیم. شما تصور کنید در کشوری شما داشته باشید که اونجا لوکاشنکو و تیخانوفسکایا با همدیگه در حکومت شریک باشن، همچین چیزی امکان پذیر نیست. یا تصور کنید گوایدو، خوان گوایدو و مادورو جفتشون با همدیگه در حکومت شریک باشن. الان در وضعیت در ایران این تیپیه. یعنی ما توی وضعیتی هستیم که قدرت در ایران بین خوان گوایدوها مثلا یا تیخانوفسکایاها و لوکاشنکوها، حالا اونور لوکاشنکو که نداریم درست حسابی، یا حتی مادورو که اصلا نداریم، ولی از نقطه نظر سیاست جهانی یه همچین کنسلاسیونی رو ما داریم تو ایران و این دیگه امکان پذیر نیست. این دیگه امکان پذیر نیست و دقیقاً اون وقت به همین دلیل هم هست که، یعنی اصلا یکی از مثلا چیزایی که ما توی همین دوره اخیر دیدیم در رابطه با ظریف، انتشار فایل ظریف در واقع اعلام همین بود، اعلام همین بود، یعنی اعلام جنگ آشکار بود از سوی بورژوازی ترانس آتلانتیک به نه فقط به اون جهان چند قطبی چین و روسیه، بلکه به جناح مقابل خودش. خب یعنی چی؟ ما این رو قبلا در جریان به اصطلاح ترور قاسم سلیمانی و بعد ضربه بین الاسد و بعد سقوط هواپیمای اوکراینی اونجا ما تجربه کردیم. یعنی ما اینو دیدیم که جمهوری اسلامی ایران قادر پهپاد سوپر مدرن آمریکایی رو بزنه، قادر پایگاه عین الاسد رو، یعنی کاری بکنه که از جنگ جهانی دوم به این سو هیچ کس نتونسته بکنه، هیچ کس نتونسته. به یه پایگاه آمریکایی رسما، هیچ دولتی نتونسته رسما حمله کنه و مسئولیتش رو بوده بگیره و ایران کرده. مثلا اصلا این نیست که چقدر به اصطلاح این ضربه موثر و کارا بوده یا نبوده، مثلا اینه که این کارو کرده از نظر سیاسی، یه همچین کار بزرگی. ولی این کار بزرگ در کوچکترین کوتاهترین زمان نابود شد و رفت با زدن هواپیمای اوکراینی. چرا؟ به این علت خیلی معین که شما مثل این میمونی که یک ارتشی داشته باشی، ارتشی نیرومند، و بری پیشروی کنی و تصرفات بزرگی رو پیشروی کنی در قلب خاک دشمن، یه تصرفاتی رو بگیری مشتا پشت جبهت دست خود همون دشمن باشی. یعنی وضعیت اینطوری بود، پشت جبهت دست خود همون دشمن باشه، ارتش تو که رفته جلو، تمام پل‌های پشت سر خودت، نیروهایی که در داخل خودت هستن، در داخل کشور خودت هستن، پلاتو بزنن خراب کنن. همین اتفاق افتاد. یعنی این کاری بود که بورژوازی پرو غربی ایران، ترانس آتلانتیک ایران، با زدن هواپیمای اوکراینی با ارتش خود ایران کرد. پلای پشت سرش خراب کرد، گفت دیگه نمیتونیم برگردیم. اون پیروزی رو تبدیل کردن به یه شکست سنگین برای جمهوری اسلامی. این وضعیتیه که ما الان توش هستیم. و این بورژوازی اون وقت اینقدر اعتماد به نفس داره که چیه؟ که بیاد یه همچین کاری رو بکنه و ظریف رو، صحبت‌های ظریف البته آدم پخمه‌ایه. پخمه به این معناست که تشخیص نداد که عوض شده دنیا. تشخیص نداد که توازن قوا عوض شده. دیگه این سال 2021 آمریکای سال 2021، آمریکای سال 2013 و 2012 نیست. آمریکای سال 2021 بسیار بسیار ضعیف‌تر از آمریکای اون موقع است. روسیه و چین سال‌های 2021 و سال 2021 هم به مراتب قوی‌تر و نیرومندترن. به همین خاطر خب اون نتیجه مطلوب رو نداد، خودش که به صورت فنا شد و رفت و از بین رفت. اما جدال در واقع همچین جدالیه. خب یعنی چی؟ همه اینا رو وقتی نگاه بکنیم، حالا برگردیم به اون سیل انبوه کاندیداها نگاه بکنیم، به اون انبوه کاندیداها، حالا معنای اون کاندیداها روشن‌تر میشه. ما در کاندیداها تاج‌زاده رو داریم، احمدی‌نژاد رو داریم. تاج‌زاده و احمدی نژاد یعنی پیش بردن خط بورژوازی ترانس آتلانتیک با آشکارا، با چالش کشیدن نظام، برای اینکه این خط رو شما دیگر نمیتوانید به راحتی پیش ببرید. نمیشه. چرا نمیشه؟ چون طرف مقابل هم اینقدر قدرت گرفته که در سفر به روسیه برای خودش کسب اعتبار میکنه. یعنی که برای در گسترش روابط با چین برای خودش کسب اعتبار میکنه، برای اینکه این در درون خود بورژوازی ایران، در درون خود بورژوازی ایران این یه خط جدی و واقعی به تبدیل شده، به یه خط جدی و واقعی. شاید این برای شما جالب باشه. سال گذشته، یعنی یک سال پیش یه آدمی اومد یه بحثایی رو کرد و مطرح کرد که برای ایران الان توافق با آمریکا از نظر اقتصادی درست نیست. ما میبایستی سیاست گسترش رابطه با چین رو در شرق رو و چین به خصوص رو، ما میبایستی اون سمت حرکت کنیم. در مقابل آمریکا ما باید مقاومت بکنیم. اینا صحبتایی یه آدمی است یک سال پیش. در کنارش اون وقت چیزی که ما لازم داریم یک دولت مقتدره، و این دولت مقتدر اون وقت میبایستی بتونه حداقلی از نیازهای یک سوم جامعه رو تامین بکنه. بهداشت باید براشون تامین بکنه و حداقلی از بیمه و اینا رو باید براشون تامین بکنه که این فقر مطلق رو اینا نداشته باشن. این استراتژیه که ما باید در پیش بگیریم. خب گوینده این اظهارات کی بود؟ گوینده این اظهارات آقای سعید لیلاز بود، همین کسی که توی مصاحبه با آقای ظریف انجام داده بود. ایشون بود یعنی یکی از گردن کلفت‌های حزب کارگزاران سازندگی، یعنی در درون خود بورژوازی ایران این داره اینجا افتاده. واقعیت‌های صلب سخت اقتصادی، قدرت نظامی، ژئوپلیتیک تو سطح جهانی، سطح منطقه‌ای، کشوری، همه اینا داره نشون میده که نمیشه، شما نمیتونید به همین راحتی فقط بگید آقا اشکال نداره بریم با غرب. نمیشه. بنابراین این چیزی که اون وقت در چارچوب درون نظام دیگه امکان پذیر نیست. یعنی شما نمیتونی بگی ما میخوایم همون چارچوب رو داشته باشیم، همین حالت رو داشته باشیم، هر دو جناح با هم دیگه باشن، خب ولی چیه؟ ولی دیگه نمیخوایم بریم طرف چین و غیره و این حرفا. این امکان پذیر نیست. شما اگر بخواید جلوی پیوستن ایران به اون جهان مولتیپولار رو بگیرید، به اون اردوی مولتیپولار رو بگیرید، باید نظام رو به چالش بکشید. این معنای کار انتخاب نیوز کاندیدا شدن تاج زاده و احمدی نژاد و حضور فعال و اون انتشار مصاحبه ظریف و شاید از درون اصلاح طلب و باز کسای دیگه ای بیان و برن رو همین خط. خب که برن رو این خط یعنی که روشنه، یعنی به چالش کشیدن. خب بنابراین ما یک بحث جدی خواهیم داشت، یه جریان جدی خواهیم داشت و اونم به چالش کشیدن کل نظامه که شروع شده و این ادامه پیدا خواهد کرد. این یه طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه مجموعه اونای دیگه که یکی به نعل و یکی به میخ قرار بزنن، همین کارا رو بالاخره با لک اینا میخوان انعام بدن و ببرن جلو. خب این هم یه طرف دیگه قضیه، یعنی از نقطه نظر جهانی به اصطلاح این تلاطم‌ها رو ما داریم میبینیم. تو سطح منطقه قضیه روشنه، کاملا روشنه، به خصوص امروز که وقایع فلسطین که پیش اومده، این وقایع فلسطین کاملا روشن میکنه. هر موشکی که حماس و این سرای القدس و اینا، هر یه دونه راکتی که اینا میزنن به شهرهای اسرائیلی، یه راکت به درون اردوی بورژوازی ترانس آتلانتیک غرب تو ایران هم هست. خیلی روشن، یعنی تقویت میکنه موضع به اصطلاح سپاه قدس و سپاه پاسداران اسلامی و تمام نیروهایی که تو این طیف قرار داره. بنابراین این یه طرف قضیه. خب بقیه کاندیداها هم صحبتش کردیم، گفتیم که یه همچین وضعیتی اصلا چیز نیست. بنابراین وضعیت چه خواهد شد؟ چه چشم اندازی در مقابل ماست؟ سوال و پرسش اساسی در واقع این بود و هست که آیا جمهوری اسلامی در موقعیتی هست، نظام جمهوری اسلامی در موقعیتی هست که از دل خودش آلترناتیو معینی رو بده بیرون که در پاسخ به این وضعیت باشه یا نه؟ این پرسش اصلی و اساسی بود. آیا جمهوری اسلامی، یا به عبارتی میشه گفت آیا کدام نیرو قادر خواهد بود اون چیزی رو که این جامعه از سال در واقع 96 این جامعه بهش رسید با اون شعار رضا شاه روحت شاد، یعنی اون اقتدار لازم رو ایجاد بکنه برای این جامعه، آیا چنین نیرویی سر بلند خواهد کرد یا نه؟ و مسئله اینه که اتفاقاً تو همین وضعیت از دل خود همون سپاه پاسداران چنین نیرویی سر بلند کرد. یه نیروی اینجوری سر بلند کرد برای اقتدار که اون نیرو اون وقت متفاوته. گفتم در میان کاندیداها، در میان کسایی که اومدن اینا، اون نیرو اون وقت سعید محمده. خب سعید محمد اومده به وارد میدون شده. حقیقتا اتفاقی که در اینجا افتاده اینه که شما با یه پدیده مواجهی که این پدیده اصلا کل معادلات رو به هم زده. چجوری کل معادلات رو به هم زده؟ اولا به صراحت از فقدان دولت حرف میزنه. دقت کنید این مهمه. میگه وضعیت کنونی ناشی از فقدان دولته. صحبت بر سر این نیست که این دولت بزرگ است یا نه، یعنی اون چیزی که به اصطلاح مجموعه بازار آزادی‌های اصلاح طلب دارن مطرح میکنن، ایشون داره میگه که فقدان دولت علت اصلی ماست، علت اصلی این چیز هست. در مورد مسائلی مثل هسته‌ای و غیر و این حرفا که اصلا حرفشو نزنیم، یعنی از نقطه نظر حتی در مورد مسائل مربوط به آموزش، مربوط به بهداشت، مربوط به مسکن، خب حرفش اینا رو وارد جزئیاتش نشیم، برای که رو همه اینا بالاخره یه تنها کسیه که تنها جریانیه که برنامه داده، برنامه ارائه داده بیرون، نه تنها برنامه ارائه داده بیرون، خب بالاخره از نقطه نظر سوابق عملی هم روشنه که به اصطلاح متعلق به اون بخشی از بورژوازی ایرانه که قابلیت‌های عملی خودشونو دارن نشون میدن، نشون دادن، یعنی از این نقطه نظر مسئله اصلا مشکلی نیست. منتها اتفاق دیگه که هست اینه که ما اینجا با یه پدیده مواجهیم که اصلا حضورش و مطرح شدنش همراه بوده با کنار زدن بخشی از خود به اصطلاح کار به دستانی که تو همون جایی که ایشون توش حضور داشته. خب ایشون 600 نفر از پرسنل قدیمی قرارگاه خاتم العلمیه رو گذاشت کنار دیگه، جایگزینشون کرد با آدمای جدید 600 نفر، و خب این هم کاملا شناخته شده است که در قضایای مربوط به پرونده هولدینگ یاس هم ایشون تمام مدارک لازم رو در اختیار دادستانی قرار داد که به محکومیت آقای عیسی شریفی منجر شد و اینا، یعنی کاریه که اونجا صورت گرفته. مسئله اساسی اینه که از اون زمانی که ایشون کاندید شد به طور وحشتناکی نه فقط یعنی در درجه اول از سوی اصولگرایان و بعد در ادامش از سوی اصلاح طلبان کمپین علیه ایشون در دستور کار قرار گرفته. علیه سعید محمد کمپین در دستور کار قرار گرفت که برای بی‌اعتبار کردنش. بر چی این اتفاق داره میفته؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چه چیزی سعید محمد قرار نیست بیاد و خصوصی سازی ها رو برگردونه عقب؟ قرار نیست این کار رو بکنه. این خطری نیست که سعید محمد از نایی سعید محمد بورژوازی ایران تهدید میکنه، تا جایی که به کل طبقه برمیگرده، البته همینجا بگم، تا جایی که به کل طبقه برمیگرده، اتفاقا اینجا شما با یه آدمی طرفی، با یه مثلا برنامه‌ای طرفی برای ریاست جمهوری در ایران که اتفاق منافع عمومی طبقه رو به بهترین وجه تامین خواهد کرد. چرا؟ به این علت که خیلی ساده، به این علت که روی مثلا افزایش ظرفیت تولیدی، روی افکتیف کردن و مؤثر کردن دستگاه‌های اجرایی، روی گسترش مناسبات تجاری و صنعتی با کشورهای همسایه و کشورهای شرق، روی خنثی کردن تحریم‌ها، با بالا بردن توانایی تکنولوژیک ایران، رو اینا داره تاکید می‌کنه. به این معنا اون وقت خیلی روشنه که از نقطه نظر عمومی منافع عمومی بورژوازی رو تو این جریان شما میتونی ببینی که داره تعمیم میشه. در رابطه با توده کارگران هم این همون بحثی رو که آقای سعید لیلاز میکنه و میگه یک سوم پایین جامعه میبایست تعمیم بشن، ایشون هم داره همون رو به نوعی داره ادامه میده. ما مسکن مهر و احمد نژاد ما ادامه میدیم، ضعفاشو برطرف میکنیم. یعنی ظرفیت به این معنا اون وقت ظرفیت این رو هم خواهد داشت که رأی دهندگان احمدی نژاد رو هم به خودش جلب کنه. رأی دهنده های احمدی نژادی که چیه؟ که اینا رو میخوان. و حقیقتا هم نه تنها این تأکیدش بر اقتدار ایران، تأکیدش بر به خصوص تو زمینهایی مثل غنی کردن اورانیوم تا بالای 93%، تأکیدش بر اقتدار ایران اون وقت به معنای جلب نیروهای اپوزیسیون خارج از نظام نیست بوده، که اتفاقی که افتاده. خب به این معنا روشنه برای چی این داره صورت میگیره، برای چی این به اصطلاح این تهاجم بر علیه سعید محمد داره صورت میگیره. خب یه بار دیگه حالا صفبندی رو نگاه کنیم، صفبندی رو یه بار دیگه نگاه کنیم، میبینیم که این صفبندی چجوریه. ما یه جریانی رو داریم که گفتم به چالش کشیدن نظام، خیلی روشن به چالش میکشه این نظام رو توی قالب چیز تاجزاده و احمدی نژاد. یه جریانی رو داریم، یه جریان بسیار بسیار گسترده‌ای رو داریم که از دل خود نظام برای حفظ جمهوری اول، یعنی تمام اون مجموعه‌ای که هست، اون مجموعه از فرق هم نمی‌کنه، از اصولگرایان باشه تا اصلاح طلبان هیچ فرق نمی‌کنه، علی مطهری باشه یا فرض کنید حالا زاکانی که کاندید نیست، فرض کنید حالا زاکانی مثلا یا هر کس دیگه، خب غرضی که البته حالا ضیاء زرقامی یا هر کس دیگه، فرق نمی‌کنه، این مجموعه رو ما داریم درست. یا این مجموعه یعنی چی؟ یعنی که اون آرایش درونی چیز میمونه، حتی روی کار آمدن رئیسی، یعنی حتی وقتی تو چیزهای اصلاح طلبان ما میبینیم، حتی اصلاح طلبان وقتی از رئیسی میخوان که رئیسی خودشو کاندید کنه، یعنی حتی اونها به ریاست جمهوری رئیسی رضایت خواهند داد، برای که ریاست جمهوری رئیسی ممکنه در مبارزه با فساد به چه یک یا دو یا ده تا از به اصطلاح قدرتمندان، ثروتمندان و قدرتمندان نمیدونم درون اصلاح طلبها آسیب‌های وارد بکنه، ولی قاعده بازی رو به هم نخواهد زد. یعنی قاعده بازی اینه که اونها اون مدارهای قدرت همون مدارهای قدرت قدیمی باقی خواهند بود. در مورد سعید محمد اینطوری نیست، یعنی اینطوری نیست. به عبارتی میشه گفت ما با یه پدیده روبرو هستیم که این پدیده، یعنی پرسش اساسی الان اینه که آیا این پدیده موفق خواهد شد که خودشو تحمیل بکنه به این مناسبات یا نه. موفق خواهد شد به این معنا که در گام اول حتی موفق خواهد شد از صد شورای نگهبان بگذره که خودش متعلق به جمهوری اوله، اون شورای نگهبان. شواهد همه اینا اون وقت داره نشون میده این رو که در صورتی که بتونه بر این مقاومت ها غلبه کنه، در صورتی که بتونه از صد یعنی فیلتر شورای نگهبان بگذره، ما این چیز رو خواهیم داشت، این به اصطلاح تحول رو خواهیم داشت که ما رئیس جمهوری خواهیم داشت که جایگزین این رئیس جمهور کنونی خواهد شد. این جایگزینی اگر این فرد سعید محمد باشد، این جایگزینی به معنای نوعی جایگزینی شباهت خواهد داشت با جایگزینی یلسین توسط پوتین در بازسازی سرمایه‌داری ایران. ما یه بازسازی در سرمایه‌داری ایران صورت خواهد گرفت که نوع به اصطلاح پوتینی خواهد بود، یا اینه و یا خب یکی از آلترناتیوهای دیگه خواهد شد. هر کدوم از اونای دیگه، از لاریجانی بگیرید شما تا حتی رئیسی به معنای اینه که وضعیت کنونی ادامه پیدا خواهد کرد و ادامه وضعیت کنونی، این رو بارها گفتیم ما، ادامه وضعیت کنونی یعنی زوال، یعنی زوال قدرت دولتی در ایران. خب هر کدوم از اینا اون وقت آلترناتیو سوم، تصور خود من اینه که اون آلترناتیو یعنی به چالش کشیدن نظام، یعنی آلترناتیوی که تاج زاده و احمدی نژاد دارن مطرح میکنن، میتونست شانس داشته باشه و میتونه هنوز هم میتونه شانس داشته باشه، به شرطی که چیه؟ به شرطی که یعنی اون چالش آشکار نظام هنوزم میتونه برای نظام مشکلات عدیده و سنگینی مثلا فراهم بکنه، به شرطی که چیه؟ به شرطی که نظام جمهوری اسلامی تنها شانس بقا و موفقیت خودشو که همین ریاست جمهوری سعید محمد باشه، به شرطی که این رو خود نظام جمهوری اسلامی بذاره کنار، یعنی شورای نگهبان اگر سعید محمد تایید نکنه، شانس موفقیت تاج زاده و احمدی نژاد برای به آشوب کشیدن بالا خواهد رفت، و اگر تایید بکنه هر شانس موفقیتشون کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی به راحتی کاهش پیدا خواهد که قاعدتاً این چیزیه که فکر میکنم اتفاقی که به اصطلاح خواهد افتاد. اینا در هر صورت اتفاق، انتخاباتی که پیش روی ماست انتخاباتی تاریخی تعیین کننده. ایران قبلا گفتیم به تنهایی تو معادلات جهانی نقش تعیین کننده نمیتونه ایفا بکنه، ولی ایران در شرایط کنونی همراه با چین و روسیه ضلع سوم اون نظم نوینیه که تو جهان داره شکل میگیره به عنوان جهان چند قطبی. یعنی ایران در شرایط امروز جایگزین برزیل و هندوستان و آفریقای جنوبی هر سه کشور شده که قبلا همراه با چین و روسیه بریکس رو تشکیل میدادن، و میدونیم که هر سه کشور امروز یا توی اقمار آمریکا هستن و یا چیه، و یا دارن میرن به سرعت میرن به اینکه تبدیل بشن به اقمار آمریکا. و ایران از نقطه نظر قدرت نظامی به راحتی میتونه، از نقطه نظر موقعیت سوق الجیشی هم به راحتی میتونه اون کمبود رو، مثل کمبود اون دو کشور دیگر رو جبران بکنه و تو اون موقعیتی قرار بگیره. از این نقطه نظر چرخش ایران به اون سمت، به سمت جهان مثلا چند قطبی اینا، به معنای تحکیم اون چیز خواهد بود، اون مثلا اون چشمنداز خواهد بود. برعکس زوال و یا پیروزی جریان ترانس آتلانتیک در انتخابات حاضر، که البته من همچنان فکر میکنم به اصطلاح این پیروزی فقط در صورتی امکان پذیر خواهد بود که تنها آلترناتیو واقعی رو خود جمهوری اسلامی، خود شورای نگهبان از سر راه برداره و خود محافل قدرتمند به اصطلاح درون جمهوری اسلامی، چون میدونیم که حتی در درون خود سپاه پاسداران هم ما داریم میبینیم که چه نیروهای قدرتمندی در صدرکار این هستن که جلوی سید محمد رو بگیرن. اگر اون اتفاق بیفته، از نقطه نظر جهانی بورژوازی ترانس آتلانتیک دست به مراتب بالایی رو پیدا خواهد کرد و نسبت به چین و روسیه و نسبت به اون جهان بسلا چشمنداز بسلا جهان چند قطبی و اینا. نکته آخر این که خب همه این بحثا برای ما البته به این معنا نیست که فرض کنید تو انتخابات بگیم شرکت کنید، به این رأی بدید یا به اون رأی بدید یا غیره و اینا. ما انتخابات رو باید نگاه کنیم، باید ببینیم هر انتخاباتی از قدیم هم اینطوری بوده چه نتایجی به بار خواهد آورد و چه شرایطی رو به اصطلاح برای مبارزات کارگران، طبقه کارگر اینا چه شرایطی رو فراهم خواهد کرد. تا اینجای قضیه، تا همینجای قضیه، لغو حکم خصوصی سازی توی هفت تپه نشون داده که شانس به اصطلاح طبقه کارگر برای اعمال نفوذ، برای اعمال قدرت، برای ایفای نقش توی وضعیت کنونی داره افزایش پیدا میکنه. از این نقطه نظر این همچنان باقی خواهد موند، یعنی فرقی هم نمیکنه. مشروط به این که چیه؟ مشروط به این که این اون آلترناتیو زوال تبدیل نشه به یه آلترناتیو فروپاشی جنگ داخلی و غیره و این حرفا، که در اون صورت قضیه فرق میکنه و چیز نیست. ولی این نکته مهمه، اشاره به این نکته مهمه که ما به عنوان کمونیست به هیچ وجه نمیتونیم، به هیچ وجه نمیتونیم به آدمایی که میرن و رأی میدن، کسایی که میرن و رأی میدن، اون آدما رو نمیتونیم ما سرزنش کنیم که چرا رفتین رأی دادین و چرا یا چرا به این رأی دادین چرا به اون رأی دادین. یعنی این کار، چون این اتفاقی که تو همه جهان اتفاق میفته، جماعت میرن، مردم بالاخره نظام‌های پارلمانی انتخاباتی و غیره و اینا هستن و مردم هم میرن رأی میدن. ما نمیتونیم بهشون بگیم که شما چرا رفتید محکوم، ما نمیتونیم محکوم کنیم آدم ها رو که چرا رفتید رأی دادید، چرا رفتید از فلان کاندید حمایت کردید. به هر صورت اصلی اساسی اینه که این تحول، ابعاد جهانی این تحول رو بشناسیم و با همین به اصطلاح بعد واقع بهش برخورد کنیم و از غلطیدن به جزئیاتی مبنی بر اینکه فلان کاندید چی گفته و فلان کاندیدا چجوری چیز کرده و اینا، یعنی اینا رو وارد تحلیلش نشیم، و چون اینا میتونه ما رو به بیراهه ببره توی تحلیل وقایع و اون ابعاد واقعی ماجرا رو وقت از دید ما دور نگه داره. خیلی ممنون، امیدوارم که مفید بوده باشه بحثمون.
خسته نباشی بهمن جان، رفقا هم که نشستن اینجا خسته نباشن همینطور. به هر حال میگم بحث بسیار مبسوطه و جنبه‌های مختلف داره، حساس هم هست. یکی دو دقیقه فرصت میدیم که هم رفیق بهمن یه استراحتی کرده باشه، هم رفقا اگر پرسش هاشون رو بتونن جمع جور کنن، اگر پرسشی هست باید نوبت بگیرن. همین. خب آرمین نوبت داره، اگر بهمن هم هست صدا داره ما یه علامتی یه چیزی روشن چیز کنه که من میکروفون آرمین رو آزاد کنم که سوالش مطرح کنه که بر رفیق بهمن هم بتونه جواب بده. باشه، من هر حال میکروفون آرمین مثل که دستش بالاست آزاد میکنم. رفیق آرمین شما میتونید صحبت کنید.
من هستم دفعه.
آرمین میکروفون باز رو علامت میکروفون، اگر علامت کلیک کنی الان میتونی صحبت کنی. ما صدایی از آرمین نداریم.
احتمال داره ندونه که چه جوریه به علامت میکروفون.
اون پایین صفحه، تو پایین این صفحه چت صوتی یک علامت میکروفون هست، کلیک بکنه روش آرمین. آها، الان میکروفونش باز شد. بفرمایید آرمین جان.
سلام عرض میکنم، الان صدای منو دارین شما؟
بله صدا هست.
سلام عرض میکنم خدمت رفیق بهمن، خسته نباشید. بحث بسیار ارزنده و به جایی بود. فقط واقعیتش یه قسمتی از بحثتون شما گفتین که ما شاهد یه تضادی هستیم بین خود دولت روحانی و بورژوازی. اینجا خب برای من یه ابهاماتی پیش اومده، اینکه خود این دولت پس به چه نیرویی داره تکیه میکنه اگه اون تضاد موجود هست بین خود دولت روحانی و بورژوازی. و گاهن خب از صحبت‌های شما برداشت کردم توی سری از فایل‌های قبلیتونم که تو همین زمینه ارائه دادین، آیا اینکه ما تو خود ایران با دو تا گرایش از بورژوازی مواجه هستیم، یعنی میشه گفت که یه خطی از بورژوازی و ما شاهدیم که گرایش به غرب و جوین شدن به بازارهای جهانی رو داره، و یه خطی هم هست که به قول خود شما طرفدار مولتیپولار یا همون جهان چند قطبی هستش. این برای من سوال بود. و خب نکته سوال دومم راجع به نکته آخری که عنوان کردین، بحث لغو خصوصی سازی شرکت هفت تپه و اینکه خب یه امکانی پیش اومده که طبقه کارگر یه نفوذی کنه درون حاکمیت. توی فایل قبلیتونم اگر اشتباه نکنم شما گفتیم که خود هفت‌تپه مثلا قوه قضاییه رو آورده پشت سر خودش، اما خب به نظرتون نمیشه یه جوری دیگه هم به خود این قضیه نگاه کرد؟ اینکه خود مثلا کارگرا یه جورایی دارن میرن پشت اون صف‌بندی ها، یه جورایی دارن میرن پشت خود اون مثلا رئیسی یا مثلا سعید محمد بگیم، و این خب از نقطه نظر مبارزه طبقاتی آیا نمیتونه یه آفتی باشه درون خود جنبش طبقه کارگر در ایران؟ متشکرم.
من جواب بدم رفیق ایتان.
بله بله من دستم تمام شد.
بسیار عالی.
آها.
ببینید در مورد رابطه دولت بورژوازی بذارید این رو به شما بگم که خب ما در واقع میشه گفت تنها جریانی هستیم یا اولین جریانی هستیم که اون موقع تو چپ در واقع بعدن که دیگه خط خودمون رو جدا کردیم از چپ به عنوان چیز و عنوان جریان کمونیستی که منتقد چپ هست روی حرفا، ولی برصد ما اولین جریانی بودیم که روی بورژوایی بودن دولت تاکید کردیم، بورژوایی بودن دولت جمهوری اسلامی و روش هم کار کردیم و اینو نشون دادیم که چرا این دولت دولت بورژواییه. ولی تو همون موقع ما این رو داشتیم و تو بحث‌های عمومیمون این رو هم گفتیم که آقا کارکرد دولت از انگلس شما میتونید پیدا کنید، توی نوشته‌های ما هم هست که میگه دولت میتونه به صدا بر اقتصاد جامعه‌ای میتونه سه جور نقش داشته باشه، سه جور به صدا تاثیر داشته باشه، میتونه این اقتصاد رو ببره جلو و تشویق رشدش بده، میتونه نابودش کنه یه اقتصاد رو، و یا میتونه به صورت چیه کندش کنه تحول اقتصادی رو و غیره، و که این بالاخره میگه به یکی از این دو حالت چیز به اصطلاح دو حالت اول دوم تبدیل خواهد شد. یعنی رابطه دولت و طبقه به هیچ وجه رابطه خطی نیست، یعنی این رابطه یه دائم در حال تغییره و اتفاقا جریاناتی که بسیار در رأس دولت قرار میگیرن میتونن از حمایت طبقه برخوردار باشن یا میتونن از حمایت طبقه برخوردار نباشن. به طور مثال من الان براتون مثال بزنم، در آلمان خب الان دولت دست حزب دموکرات مسیحیه، دولت دست حزب دموکرات مسیحیه، نیروی بسیار مسلط بر دولت امروز حزب دموکرات مسیحیه، ولی در درون طبقه اون وقت یعنی ما داریم میبینیم که تفوق مثلا جریان مخالفی داره مثلا سنگ یا وزن جریان مخالفی داره سنگین میشه و حزب سبز ها الان از وزنی بیشتری برخورداره. در ایران خب حقیقت امر اینه که در دوره‌های معینی شما میتونید این رو به نوشته‌های حتی در اتاق بازرگانی میتونید مراجعه کنید، بسیاری از سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های ارزی دولت روحانی در مورد اعتراض حتی گردن کلفت‌های اتاق بازرگانی هم بوده. یعنی اینطوری نیست که به اصطلاح دولت روحانی دولت اون وقت چیه هر کاری میکنه همون کاری که طبقه بورژوازی در هر لحظه لازم داره، نه اینطوری نیست. خیلی وقتا یه دولت میتونه علیه به اصطلاح منافع طبقه تصمیم بگیره و یا حتی میتونه به بدترین نحوی با بی‌لیاقتی مثلا فرض کنید یا با دفاع از منافع ویژه این یا آن فراکسیون تصمیم بگیره و منافع عمومی طبقه رو زیر پا بذاره. این اتفاقی که میتونه پیش بیاد و همین ها هم هست به نظر من که وزنه جریان حامی رهبری رو توی درون بورژوازی ایران تقویت کرده. یعنی امروز جریان طرفدار رهبری خامنه‌ای در درون طبقه بورژوازی در درون طبقه بورژوازی در ایران به مراتب قوی تر از 4 سال قبله، به مراتب قوی تره. به این علت که خیلی از بورژواها دارن میبینن آقا جان این سیاست ها به نفع ماست و الان شما توی در به خصوص در رابطه با همین موردی که ما ازش اسم بردیم سعید محمد، خب خیلی ما داریم میبینیم که توی مثلا توی چیزای بورژوایی دارن میگن که آقا جان این کارهایی که این میخواد بکنه اینا میخواد بکنه خیلی به نفع ماست. یعنی اینا چیزاییه که این تضاد همیشه بوده هست و میگم این رابطه یه جانبه نیست. آره دو گرایشه، خب دو گرایش هست و این دو گرایش منطقه مسئله اساسی اینه، این رو میخوام تاکید کنم، این دو گرایش ما الان داریم میگیم این تصور پیش نیاد که این دو گرایش به اصطلاح خیلی متمایز از همدیگه هستن. مثلا فرض کنید یه گرایش کینزیانیستیه یه گرایش مثلا میلتون فریدمنیه، نه اینطوری نیست. خب گفتم در بهترین حالت، در بهترین حالت ما چیزی خواهیم داشت مثل جایگزینی پوتین به جای یلسین. در بهترین حالت این رو خواهیم داشت. اقتصاد پوتینی در روسیه، اقتصاد سیاسی روسیه چیزی متفاوت از اقتصاد سیاسی معروف به نئولیبرال نیست، نبوده، تعدیل شده اونه یا به عبارتی افکتیو شده است. بعد هشت و زواید سیزش گرفته شده ازش، من جمله مثلا فرض کنید اقدامات حمایتی بهش اضافه شده، اگر و یا خیلی چیزای دیگه، مثلا فرض کنید در مورد زمین، در زمین مسکن و غیره و غیره، اینا بهش اضافه شده. یا اما رؤوسش همونهاست، یعنی همون استقلال بانک مرکزی رو شما دارید، همون سیاست مالی رو شما دارید، همونا رو دارید. ولی دیگه حقیقتا یک آدمی، یه آدمی که مثلا فرض کنید بخواد از یه چیزی یه اعتباری بدزده و فلان کنه، خب مجازات میشه، سخت‌تر مجازات میشه. در چین هم همینطوریه دیگه، مثل این چیز نیست، یعنی مثل این لابیگری فاسد مافیایی مثل دولت روحانی و اینا نیست. خب دولت افکتیو تریه، ولی اساسش هموناست، یعنی اساسش چیز دیگه ای نیست. یا در مورد مثلا بازنشستگی یا مورد هر چیز دیگه ای، روس به اصطلاح سیاست اقتصادی همونه. خب به این معنا اون وقت چیه؟ به اون معنا اون وقت بله، دو گرایش ما داریم، خب، ولی و این دو گرایش اون وقت باعث جابجایی نیرو هم میشه و وزنه یه جریان رو تقویت میکنه که در لحظه حاضر من فکر میکنم این هست. یعنی در لحظه حاضر حتی در رانون خود طبقه بورژوازی هم ما اون حمایت رو که یه زمانی از روحانی و اینا بودن نمیبینیم دیگه، یعنی از اون خط ما این حمایت رو دیگه نمیبینیم در درون طبقه بورژوازی. نه اینکه حمایت ندارن، دارن، به خصوص در مورد در درون مراکز پرقدرتشون و در از نظر چیزای رسانی این هست، ولی این دیگه اون حمایت قبلی نیست. در مورد لغو خصوصی سازی ها و اینا، خب آره، بالاخره وقتی قوه قضایی میره پشت سر کارگرا، چون نمیتونی انتظار داشته باشی تو کارگرا کسی پیدا نشن و نگن که این رئیس قوه قضاییه چیز خوبیه، این مکانیسم چیز عادیه، این همه جا چیز عادیه، یعنی تو همه جا جهان اینجوری هست. و منتها آیا خطر هست؟ آره، میتونه خطر هم باشه، میتونه خطر باشه، ولی خطر این یه همچین چیزی بسیار گواراتر و شیرینتر از اینه که طبقه کارگری از یه شکستی به یه شکست دیگه بره، یعنی اون خطر به مراتب بدتر و تلختره. با این خیلی راحت‌تر میشه مواجه شد، یعنی به خصوص که نه اون قوه قضاییه نه هیچ کدوم از اون جریانات دیگه اون به اصطلاح خصائل مثلا فرض کنید یه سوسیال دموکراسی جا افتاده و اینا رو هم ندارن که این طبقه کارگر رو بتونن به طور دائمی یا به طور دراز مدتی به خودشون پایبند کنن و نگه دارن با خودشون. ممکنه یه دوره این پیش بیاد، یه گرایش های پیش بیاد، حمایت های پیش بیاد و بعد یه مدت بذارن کنار این حمایت ها رو. برصورت این امکان هست، اوکی، آره این امکان هست، ولی حتی بیشتر از این امکان اون وقت همین الانش امکان این که از دل کارگرها چه توی هفتپه چه جای دیگه ای کسایی باشن که گرایش به امثال تاجزاده داشته باشن خیلی بیشتره، که خیلی بیشتره، کلی هاشون هستن که گرایش دارن به اون ور. هست، اینا خطرهایی هست که بالاخره کار کمونیست هم اینه که با همین چیزا بجنگن دیگه، با همین چیزا بجنگن، با همین چیزا مبارزه کنن. ولی مهم اینه که این به مراتب بی آزارتر و کمتر ناراحت کننده است از این که چیه شما طبقه کارگری داشته باشی که از یه شکست بری به یه شکست دیگه، به خصوص این که میگم پیروزی خودش اعتماد به نفس میده و این رو ما توی کارگری هفت‌تپه داریم، این رو تو جشن کارگری هفت‌تپه ما دیدیم دیگه، اعتماد به نفس داره میده بهشون. و این بسیار بسیار ارزشمنده و دستمایه به اصطلاح کار کمونیستیه. من تمام
شد. من یه نکته رو توی صحبت‌های آرمین متوجه شدم، اینطوری که یه اشاره کرد به اینکه طبقه کارگر، این از قول به اصطلاح بحث‌های بهمن مطرح کرد که طبقه کارگر توی نفوذی کرده در حاکمیت. فکر نمی کنم اینجور تعبیری توسط رفقای تدارک یا توسط بهمن مطرح شده باشه که طبقه کارگر نفوذی کرده. به هر حال این مبارزه طبقاتی که تشدید میشه تو جامعه تأثیرات خودش رو توی طبقه حاکم، رفتار طبقه حاکم و دولت و غیره هم میذاره، یعنی اونها هم باید به این توجه کنن. یعنی خواستم از این نظر بگم که این در واقع این جمله باید یه نوعی اصلاح بشه. رفیقی که الان دستش بالاست و من اسمشو نمیتونم بخونم، کلمه هر حروفش چی هست، بی اچ در واقع، من آزاد میکنم میکروفونش رو، شما بیاید سوالتو مطرح کنید. فقط میکروفونو که آزاد میکنم بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت رفیق بهمن و رفقا، صدای منو دارین؟
بله صدا هست.
خسته نباشید عرض میکنم. چهار تا من نکته داشتم عرض به حضورتون، که نکته اول این که یکی از سناریوهایی که خدای رفیق بهمن هم اشاره کردن، این که در مورد انتخابات، اینکه زیر میز بازی بزنن کسانی مثل احمدی نژاد یا تاج‌زاده، ولی فکر میکنم که رفیق این رو یکم یعنی عرض به حضور شما کمتر از اون چیزی که باید میپرداختن، فکر میکنم که پرداختن و گذشتن ازش، یعنی جدی بودن این به نظرشون خیلی بیشتر از این ابعاد نیستش. اینکه کشور رو به سمت یک چیزی حالا شبیه به 88 و حالا با توجه به شرایط فعلی البته بکشونن، این نکته اول هم هست. نکته دوم در مورد رئیسی، آقای رئیسی انتخابات قبلی اگر اشتباه نکنم چیزی بوده 15-16 میلیون رأی داشتن و در شرایطی که بیان باز احتمال رأی آوردنشون بالا نیستش به نظرشون. سومین نکته در مورد آقای سعید محمد، سوالم این هست چرا تاکید روی شخص سعید محمد هست، چون کسان دیگه هم از مجموعه نظامیان اومدن و اعلام کاندیداتوری کردن به هر حال، و اینکه چه تفاوت ویژه‌ای بین سعید محمد با کسی مثلا مثل دهقان و یا غیره وجود داره، و با توجه به اینکه خود رفیق هم اشاره کردن که در درون خود سپاه هم مخالفت‌های خیلی جدی وجود داره با کاندیداتوری سعید محمد و اصلا از داخل خود سپاه شروع کردن به تخریبش و اینکه تخلف کرده اومده انتخابات و غیره و ذالک. مسئله نکته چهارم، با توجه به حرفای رفیق آرمین در مورد طبقه کارگر، در مورد کارگران که گفتن پشت رئیسی یا قوه قضاییه ممکنه برن و این خطرناکه، برخلاف نظر ایشون من فکر می‌کنم بیشتر تو شرایط کنونی به سمت جریان پرو غرب ممکنه کشیده بشن، کما اینکه داریم میبینیم توی همین هفت تپه هم این مسئله رو داریم میبینیم. و این رو میخواستم بپرسم و رفیق توضیح بدن که این شرایطی که الان کارگران توش هستن، یعنی این تحت هژمونی جریان پرو غرب و به خصوص چپ، با این وضعیت عرض بزرگ شما که بمباران ایدئولوژی که مثلا بیوقفهی که چپ داره و حالا چه به لحاظ نظاممند و چه به لحاظ ایدئولوژیک، یعنی چه به لحاظ سازمانی و چه به لحاظ ایدئولوژیک، این خطر، یعنی توی این در بستر این شرایط انتخابات به چه شکلی میتونه باشه؟ ممنونم.
رفیق بهمن.
رفیق من نمیدونم اسم شما رو برشاد خوب بود یه اسمی میگفتید که من میتونستم صدا تو کنم لاغت
شده.
ببینید در مورد تاج‌زاده و احمدی نژاد من لازم نمیدونستم بیشتر اشاره کنم. 88 که امکان پذیر نیست. نه امکان پذیر نیست، یعنی اصلا امکان پذیر نیست. 88 چیزی تو اون ابعاد اون تیپی امکان پذیر نیست، چون نوع به اصطلاح اگر هم قرار باشه به اصطلاح آشوبی برپا بشه و غیر اون حرفا، نوع اون آشوب از نوع 88 نخواهد بود که توده وسیعی بیان داخل خیابون و این اتفاق بیفته. منتها اینکه این آشوب یعنی به سرعت به سمت چیز خواهد رفت، به سمت چنین آشوب‌های به سمت به اصطلاح شکلگیری یعنی اشکال رادیکالتری خواهد رفت که اصلا 88 قابل مقایسه نیست باش، یعنی به سمت برخوردهای مسلحانه و اینا خواهد رفت. حتی اصلا اینجوری نیست که، و به همین نسبت هم اون وقت نظام با قطعیت باش برخورد خواهد کرد. و میگم ممکنه در بدترین حالاتش حتی ممکنه به سمت واقعا زد و خوردهای خونین مسلحانه هم بره، یعنی اینجوریه قضیه. فکر نمی کنم که جنبش های وسیع توده‌ای به اصطلاح بخواد شکل بگیره، گرچه خب 88 هم خیلی تو سطح شهرهای مختلف گسترده نبود، تو چند تا شهر بزرگ بود به خصوص تهران بود، ولی به هر صورت اون جنبه وسیع توده‌ایش بود که مهم بود. ولی این اتفاق نخواهد افتاد، به خصوص شخصا بر این نظرم که اگر قرار باشه به اصطلاح سید محمد رو اینا رد صلاحیت نکننش، ما احتمال این هست که با یه قدرت بسیج خیلی بالایی در خود پایه‌های چیز در سطح اجتماعی باش روبرو بشیم. این ظرفیت این بسیج اجتماعی رو ما داریم می‌بینیم که داره، به خصوص اینکه یه بخش مهمی از اپوزیسیون رو خارج از کشور رو کشیده پشت سر خودش، یعنی روشنه اصلا پایه‌های اپوزیسیون تو خارج کشور متزلزل شده، یعنی این دیگه فکت واقعیت. خیلی از کسایی مثلا حشمت رئیسی که مثلا فرض کنید تا 2 سال پیش با شهرام همایون اینا توش یه جلسه بودن و دارای رضا پهلوی داشتن تئوری سازی میکردن، الان محکم پشت سر سعید محمدن و یکی دوتا هم نیستن. اینا فاکتورهای مهمیه و اینا نمیشه شما و چیزی که تو خارج از کشور هست تو داخل هم به همین رابطه رو ما داریم میبینیم. یعنی اون قشرهای خاکستری، نه تنها فقط قشرهای خاکستری بلکه حتی لایه‌های پایینی پیرو به طرفدار احمدی نژاد و اینا رو توانای جلب خودشونو داره. اینو باید دقت کنیم. بذارید من یه مثال براتون بزنم. خب آرتور اسکارگیل رهبر بسیار محبوبی بود در انگلستان، بسیار بسیار محبوب. اعتصاب معدنچیان رو ایشون رهبری کرد دیگه، سال 1984 بود فکر کنم. خب و بسیار محبوب بود. ایشون بالاخره اعتصاب شکست میخوره و اینا و تصمیم میگیره که حزبی تشکیل بدن و حزبی تشکیل میدن. این رهبر محبوب در انتخابات هیچ موفقیتی به دست نمیاره، برای اینکه انتخابات یک کارکرد معینه. شما اونجا نمیتونی بگی این آدم محبوب و اون آدم محبوب نیست. بر اساس محبوبیت فقط آدم ها چیز نمی کنن، بر اساس این هم آدم ها تصمیم میگیرن که از کی حمایت کنن، که ببینن نتیجه تأثیر میذاره رو زندگیشون یا تأثیر نمیذاره رو زندگیشون. الان یه احمدی نژادی خب ممکن خیلی راحت میشینه پیش خودش فکر میکنه میگه آجان اوکی بسیار خوب، احمدی نژاد خوب بود، حفظ دیگه نذاشتن تایید صلاحیت نذاشت، ولی خب من یه الان برم از اون دفاع کنم برسم تو خیابون به چی میرسم آخه؟ به هیچی نمیرسم که. ولی این سعید محمد گفته من مسکن مهر اونو ادعا میدم، خب میرم به این رای میدم دیگه. یه احمدی نژاد ممکنه این حرفا رو بزنه اینجوری بگه آقا میگفته من مسکن مهر ادعا میدم، تموم شد رفت. وحشت اصلاح طلبات چند روز پیش توی کلاب هاوس، یکی از همین اصلاح مجامع چیز مجامع اصلاح طلبات همه بودن، ژورنالیست هاشون فلان حرفا، وحشت اصلا داره موج میزنه توشون. اونم از سعید محمد میگن این ادامه احمدی نژاده، تو چیزاشون میگن سعید احمدی نژاد. خب بنابراین این چیز نیست. من شخصا فکر میکنم که اگر به اصطلاح اون اتفاق بیفته و نظام بتونه این کارو بکنه، یعنی اون تایید صلاحیت بکنه سعید محمد رو، این نیروی اجتماعی بسیج میشه، فعال میشه. قدرت لیبرالیسم هم اون قدرت سال 88 نیست، خیلی ضعیف‌تره امسال. نمونش در بلاروس ما دیدیم دیگه که چه فضاحتی جنبششون داغون شد. به همین این سادگی نیست. دوم در مورد رئیسی و اینکه احتمال رأی بیاره، ممکنه رأی بیاره، آره ممکنه رأی بیاره، ممکنه آقای رئیسی رو بیارن و رأی بیاره. من حرف من این نبود که آقای رئیسی رأی نمیاره، ممکنه حتی سعید محمد به نفعش کنار بره، آره ممکنه این کارام بکنن. من حرف من این نبود که سعید رئیسی رأی نمیاره، حرف من این بود که رئیسی حتی اگر هم رأی بیاره ادامه وضع موجود است. خب این حرف منه. چرا ادامه وضع موجود است؟ برای اینکه رئیسی آرایش جمهوری اول رو به هم نمیزنه، به هم نمیزنه، و به همین خاطر هم است که شما مخالفتی باشه نمیبینی. از لاریجانیچی قدیمی بگیر تا چه میدونم حتی همه طرفدار روحانی، خیلی هاشون دارن چیز میکنن که آقای رئیسی تو بیا دیگه، یعنی اونا هم رضایت دادن میگن آقا تو بیا، اشکال نداره دیگه، چهار تا رو میگیری میندازی زندان، اشکال نداره تو بیا. ممکنه رئیسی رو انتخاب بشه به خصوصی، یعنی میگم حتی اگه این انتخاب بشه اون جمهوریه چیز نخواهد شد، این وضعیت زوال ادامه پیدا خواهد کرد. چرا این نخواهد شد؟ برای اینکه رئیسی حتی اگر میگم بیاد و اینایی که همه دارن میگن آقای رئیسی تشریف بیار تشریف بیار تشریف بیار، اینا همه بعد فردا تو همین آرایش اون وقت سهم خواهند داشت. شورای ائتلاف و شورای چی بینم اون یکی چی بود، وحدت و پایداری و همه اینایی که میگن آیت الله رئیسی تشریف بیار، خب حالا در مورد پایداری خیلی هاشون میگن، خیلی هاشون یه سریشون هم نمیگن، همه اینا تو اون قدرت سهم خواهند داشت. یعنی آش همین آش خواهد بود و کاسه همین کاسه. از میگم از طرفدارای لاریجانی شما تو قدرت خواهی داشت، همین آقای صالحی که الان وزیر امور رئیس فلانه، همین ایشون در دولت آینده آقای رئیسی هم ممکنه باشه. بنابراین چیزی عوض نخواهد شد و چیزی عوض نشه وضعیت همین وضعیت زوال رو خواهیم داشت ما. برای که این آرایش، آرایش مال اون دوره است، وضعیت کنونی اصلا محصول همین آرایشه، محصول این توازنه. این توازن باید به هم بخوره. شما اینجا شفافیت و یه صراحت می‌خوای، این شفافیت و صراحت رو شما تو تاج‌زاده می‌بینی، توی احمدی‌نژاد می‌بینی، اوکی بسیار خوب. خب اونا میتونن این نیرو رو ایجاد بکنن، میتونن این تکون رو ایجاد بکنن، مشروط به این که چیه؟ مشروط به این که در مقابلشون این شفافیت و چیز نباشه. و تو کی می‌بینی شما؟ و توی سعید محمد. برگردیم حالا به چیز سومتون که گفتید نظامیای دیگه. خب نظامیای دیگه بعضیشون مثل آقای دهقان که اصلا اصلاح طلب مثلا تو مال اوناست، مال اون خطه، یعنی علکی اسمش نظامیه. خب اینو فراموش نکنیم، حتی در سال 88 تقریبا حدود 50% نیروهای نظامی اون موقع و تا حتی رهبری خود سپاه پاسداران طرفدار موسوی بودن، و اینو فراموش نکنیم. ما اینطوری نیست که سپاه پاسداران یک پارچه یک دست مثلا فرض کنید تو خط خامنه ای هستن، رهبری هستن و غیر این حرفا، اینطوری نیست. حتی همین در همین زمینه برجام هم وقتی شما نگاه میکنید سرلشکر جعفری خب از مدافعین برجام بود دیگه، فیروزآبادی که دیگه رئیس ستاد کل ارتش که به جای خودش، ایشون که کامل اصلا این تیپ خطی بود. خب بنابراین از دهقان و اینا که بگذریم، درست قبول، شما چیزی که داری میگی خب بخصوص این که با سعید محمد تخریب هایی که از درون سپاه توش بر علیه ایشان صورت میگیره، دقیقا منم همینو دارم میگم. همین تخریب هایی که از درون سپاه انجام شد بر علیه سعید محمد، امکان این رو فراهم میکنه برش که اون نیروی اجتماعی رو بسیج کنه که بتونه آرایش مثل جمهوری اول به هم بزنه و بره به سمت آرایش دیگه‌ای که وقت این میشه همون جمهوری دوم به نظر من. و چیزه در مورد کارگرها و پرو غرب و ایناش بسیار خوب. خب ممکنه کارگرها به اصطلاح پرو غرب باشن و اینا، آره درسته ممکنه کارگرها پرو غرب باشن، ولی یه لحظه ما بیایم یه خورده از این چیز بیایم فراتر دیگه، یه خورده از این وضعیت بیایم بریم جلوتر. جریان پرو غرب به طور کلی می‌بینید آخه مقایسهش کنیم، موقعیتش و قدرتش رو مقایسه کنیم نسبت به 8 سال، نسبت به 10 سال پیش. جریان ترانس آتلانتیک و ما اصلا پرو غرب و همه اینا رو مقایسه کنیم، این قدرت افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ یه وضعیت متناقضی ما داریم دیگه. از یه نقطه نظر بله، از نقطه نظر مبانی نمیدونم نگرش به کارکرد جامعه و سرمایه‌داری و اینا، بله ما قدرت این جریان رو داریم میبینیم. همه سرمایه‌دارانه فکر میکنن، خب یارو میگه آقا برای دموکراسی بهتر است به جای حزب استارتاپ بزنیم. خب یعنی چی؟ یعنی که سلطه به اصطلاح این مناسبات، منتها این سلطه به این معنا نیست که شما از نقطه نظر ایدئولوژیک صفیق محکمی داری که قوی تره، نه، از نقطه نظر ایدئولوژیک ضعیف‌تره به این علت که از نقطه نظر مادی ضعیف‌تر شده این جریان. یعنی از نقطه نظر مادی به خصوص میگم حالا اون وضع ویژش، یعنی نه مسئله پرو سرمایه‌داری بودنش، نه به معنای پرو سرمایه‌داری بودنش قبول، من صحبت شما رو قبول میکنم که آقا اگر شما بگید که کارگرا پرو سرمایه‌داری شدن خیلی هاشون، خیلی این خطره، من میگم کاملا با شما موافقم. ولی اگه شما بگید پرو غربی شدن، من میگم آقا چرا اینجوریه، چرا میگین پرو غربیه؟ پرو غربی هستن، اوکی هستن، ولی قبلا که بیشتر بودن، که قبلا بیشتر بودن تا الان. چرا؟ به این علت که خود جریان پرو غربی قوی تر بود. الان یعنی چی اتفاقی که توی هفت تپه افتاد، اون رفیقی سوال مطرح کرد، اون سوال یه سوال واقعی بود. در تاریخ جنبش کارگری ایران در جمهوری اسلامی ما نداشتیم یه چنین چیزی رو، اصلا غیر ممکن بود، غیر ممکن بود در تاریخ جنبش کارگری در ایران در تمام 40 خورده ای سال اخیر، غیر ممکن بود فعالین کارگری پیدا بشن که به اصولگرایان یا به بخشایی از اصولگرایان نزدیک باشن، فرق هم نمی کنه عدالت خواهان اصولگرا یا هر چیزی. خب ولی این اتفاق افتاد توی سالهای دو سه سال اخیر، این جدیده، این اتفاق افتاد تو هپکو، این اتفاق افتاد تو هفت‌تپه، این اتفاق افتاد. فعالین کارگری که نزدیک شدن با فعالین اصولگرای، نمایندگان اصولگرای مجلس با فعالین اصولگرای عدالت‌خواه، فعالین حالا انقلابی عدالت‌خواه که به هر صورت به جناح اصلاح طلبان وصل نبودن، این اتفاق افتاد. این جدیده، این اصلا سابقه نداشت. خود همین نشون میده که چیه؟ خود همین نشون میده که اون قدرت چیز رو دیگه نداره، اون جریان پرو غربی به طور کلی. در مورد بمباران ایدئولوژیک چپ، آخه والا من نمیدونم دیگه، این یه مقداری غلو، یه مقداری چپ خودش وضعش داغونه، ضعیف شده به طور وحشتناکی، ضعیف شده این چپ. شما از کدوم بمباران ایدئولوژیک چپ حرف میزنیم؟ ما اصلا بمباران ایدئولوژیک چپ دیگه چیزی باقی نمونده. بله یه سری هستن توی چه میدونم رادیو زمانه و نمیدونم بی بی سی و اینا میرن اونجا حالا به عنوان فعال چپ یا هر چیزی، یا توی فیسبوک این حرفا یه سری کارهایی میکنن، ولی بمباران ایدئولوژیک چپ دیگه خیلی بزرگه. الان به نظر من تبلیغات کمونیستی خیلی راحت میتونه از پس اینا بر بیاد، خیلی راحت میتونه از پس اینا بر بیاد. همه الان خوشبختانه کلی آدم هستن، کلی آدم کمونیست هستن که دارن حرف میزنن و پرو غرب هم نیستن، تو فعالی تو خود کارگرام دارن تاثیر میذارن. اینطوری نیست که چیز باشه، که اینطوری نیست که تاثیر نذارن. که این یه مقداری غلوه به نظر من، این این غلو اون وقت باعث میشه که آدم یه خورده مرعوب بشه نسبت به این چیز. من فکر میکنم خیلی با خونسردی بیشتری با این قضیه نگاه کرد. باید با خونسردی بیشتری به این قضیه نگاه کرد. اوکی بس یه سری هستن دیگه، یه سری هستن اینجوریان و خب چاره ای نیست و خواهند بود. حالا الان خواهند بود. یعنی چیز عجیبی نیست. به خصوص میگم مسئله اساسی اینه که شما بتونی اون راه های به اصطلاح تاثیرگذاری روی چیز رو روی تاثیرگذاری جنبش کارگری رو رو تحول و رو اوضاع بتونیم به اصطلاح نشون بدیم. اگر این راه ها رو بتونیم نشون بدیم که اون چیزها هم بسته میشه اون وقت. اون چیزها هم بسته، اون جهتگیری ها و اینا هم بسته میشه. درستان من این ارزیابی رو ندارم که خیلی خطر گنده‌ای باشه. نه، گنده‌تر از قبل نیست به نظر من. یعنی به خصوص ما راحت‌تر میتونیم مقابله کنیم باش الان و داریم هم میکنیم دیگه. چیز نیست که نکنیم که. حالا باید بیشتر کرد، قبول، باید بیشتر کرد، ولی اینو در نظر بگیریم که حقیقتا میگم اون گرایش‌های متقابلش جدیده، هیچ وقت نبوده و اینا نشون دهنده تحولات عمیقی که تو جنبش کارگری داره اتفاق میفته. مضاف بر این که یه نکته‌ای هم شاید تو حاشیه تو پایانش این بحث بخوام اضافه کنم، شاید اونم مهم باشه. مضاف بر این که تو سطح جهانی هم یه تغییراتی داره صورت میگیره و این رو ما حالا اینجا جاش نیست، ولی خب یه فرصت دیگه میشه سرش صحبت کرد. تو سطح جهانی هم یه تغییراتی داره صورت میگیره و تو سطح منطقه‌ای مثلا فرض کن همین تحولات منطقه‌ای که الان هست، خب کلی تاثیر میذاره توی اوضاع ایران، به خصوص تو سطح درون جنبش کارگری هم تاثیر میذاره.
همین من. الان کسی دستش بالا نیست، منم یکی دو تا نکته به نظرم میرسه حالا توی ادامه بحث و بعد یه سوالم در واقع دارم مطرح میکنم که
من اجازه دارم یک نکته اضافه بکنم.
بفرمایید.
خیلی ممنونم از رفیق بهمن برای توضیحاتشون. در مورد این نکته آخر فکر کنم شاید حالا لحن صحبت من اینطور برداشت شد از لحن صحبتم، بیشتر تأکیدم روی شبکه‌های اجتماعی و همین بحث اتفاقا بی بی سی و حالا تلویزیون‌های مختلف و اینها که خودشون اینها مجال اصلا زبان بیانشون همین زبان چپ شده خیلی زیاد و خصوصا همین شبکه‌های اجتماعی، با توجه به اینکه اینجا به واقع شبکه‌های اجتماعی خیلی برد زیادی داره و این رو به شکل روزمره‌ای داریم می‌بینیم، تأکیدم روی این بود بیشتر. حالا اون بحثی که شرایط عوض شده و گرایش به سمت طیف مقابل ما قبلا شاهد نبودیم و تو این چند سال شاهدیم، اینها بحثای کاملا به جایی بود که رفیق گفتن. در مورد شرط جهانی هم همینطور، تأکیدم روی همین قسمت بحث بود بیشتر. ممنونم.
ممنون رفیق.
وای جان شما اگه میخوایید صحبت کنین صحبتتون بکنین یا من
اگر صحبتی دارید. نه بفرمایید.
آره من فقط یه نکته بگم که رفیق، آره درسته این هست دیگه، ولی راستش خود همین هم این که در شبکه‌های اجتماعی و اینا چیزن اوکی هست دیگه، قبول، چیکارش کنیم، ما هستن دیگه، ولی زیاد نگران اون نباشین به نظر من. ما اگه تصویر بزرگ رو ببینیم، اون تصویر بزرگ رو باید دید که حرکت به کدوم سمت داره میره. من مثلا یه مثال براتون بزنم، خیلی جالبه این مثال. من در سال بعد از فروپاشی دیوار برلین بود، ببخشید ممکنه یه خورده طول بکشه، بعد از فروپاشی دیوار برلین دو سه سال گذشته بود فکر کنم، دو سه سال گذشته بود و بعد ما رفیقی داشتیم، کارگری بود، توی عضو چیز بود، عضو شورای کارخانه بایر لورکوزن بود، کارگر، رفیق بسیار بسیار صمیمی، بسیار خوب، رفیق آلمانی بود و عضو حزب کمونیست آلمان بود. بعد تو چون موقعیتش به عنوان کارگر نشی کارگری رو اونجا رو کار میکرد، اون موقع هم کار کامپیوتر وارد بود، اون موقع تو کار کامپیوتر وارد بود این رفیقه که بازنشسته هم شده بود، اینا زود بازنشستگی که زود رس به خاطر وضعیت جسمیش مداری چیز بود. ایشون یه بار منو دعوت کرد به کنگره حزب کمونیست آلمان و به عنوان مهمان، خب رفیق بودیم با هم دیگه، حالا من توده ای نبودم ولی خب ایشون منو دعوت کرد، خب بیاد تو چیز تو بخش بین‌المللی اون کنگره. بعد ما رفتیم تو بخش بین‌المللی چیز این کنگره اینا به عنوان مهمان و اونجا نمایندگان حزب توده اینا هم بودن و چپ چپ هم ما نگاه میکردن که این کیه اومده اونجا، کاری نداریم. خب وضعیت خرابی بود، وضعیت داغونی بود، یعنی شوروی ریخته بود، بعد همین احزاب اینا در داغون بودن. بعد نمایندگان این احزاب مختلف جهانی گزارش میدادن و گزارش های بسیار وحشتناک، ناراحت کننده و خیلی چیز معلوم بود دیگه، ضربه خورده بودند و اینا. از حزب کمونیست ژاپن دو نفر اومدن وارد جلسه شده بودن که این دو نفر یکیشون معلوم بود که نماینده اصلیه و اون یکی همراهش بود و حقیقتا به معنای واقعی کلمه کیفکشش بود، یعنی یک کیف سامسونی دست دومیه بود که اسناد مدارک تو اون کیف سامسونی بود که دومیه با خودش میکشید، اون اولیه اون وقت آدم اصلیشون بود، مال حزب کمونیست ژاپن. بعد اومدن اونجا و خب اینا گزارش ها که دادن همه و نوبت رسید به این نماینده حزب کمونیست ژاپن. ایشون اسناد مدارک رو در آورد، از اون سامسونی در اختیار نماینده اصلی گذاشت و نماینده اصلی هم شروع کرد به خوندن اون گزارش ها و که بله. بعد ارقام سرسام‌آور از تیراژ نشریه که 2 میلیون تیراژ نشریه است، بعد نمیدونم چند ده هزار نمیدونم عضو حزب یا چند صد هزار یادم نمیاد، خاطرم نیست، چند صد هزار نمیدونم فلانی حرفا که در چند منطقه دارن فعالیت میکنن، چه جوری دارن پخش میکنن، چه جوری فلان میکنن، این جماعت بدبخت بیچاره سرخورده مال احزاب کمونیست کشورهای دیگه که همه لب و لوچه آویزون همه داشتن گزارش‌های ناکامی‌ها و شکست‌ها و اینا رو داشتن میدادن که این بلایی سرشون اومده بعد از این فروپاشی دیوار و فلانی حرفا، همه روحیه گرفتن، خوشحال شدن که به 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 بالاخره یه جایی حزب اینجوری هست و اینا، و همینجوری صحبت و چیزا بود. هیچی هم سوال عجیب غریب نکرد. من دستم رو بلند کردم گفتم که میشه من یه سوال بکنم؟ گفت بفرما. من پرسیدم گفتم که میشه شما لطفا ما بگید که این آماری که دادید نسبت به سال گذشته و نسبت به 2 سال گذشته مقایسش کنیم چه جوریه؟ 2 میلیون نشریه آخه خیلی زیاد بود، واقعا زیاد بود. بعد گفتم این نمیشه مقایسه کنید که سال گذشته چی بود، سال 2 سال گذشته چی بود اینا. حال کردم لبلوچی اون آویزون شد، سرش انداخت پایین و گفت چیز آره دیگه، معلوم شد که از 2 سال گذشته نسبت به سال گذشته بعد نسبت به اون موقعی که اومده بودن اونجا تو ژاپن هم مال اونا مثلا از 3 میلیون رسیده بود به 2 میلیون، یعنی شاید بیشتر حتی. معلوم شد که بابا مال اونا وحشتناک سقوط کرده بود، منتها ابعادش بزرگ بود و برای دیگران معلوم نمیشد، تصویر لحظه‌ای یه چیز دیگه نشون میداد، ابعاد قضیه اون وقت ولی یه خورده تو روند که نگاه میکرد دادن تصویر بزرگتره رو میدید برعکسه. در مورد چپ هم مسئله به نظر من همینه، یعنی شما یه خورده به این روند چیز نگاه بکنیم، روند به اصطلاح عمومی قضایا نگاه بکنیم، اینطوری نیست به نظر من. من فکر نمی کنم که چپ یه همچین تأثیرات عجیبی رو بتونه بذاره. بله ممکنه تأثیرات تأثیر میذارن، بله میذارن، باید برن قشنگ اون شبکه‌های اجتماعی اینا که حالا اونا تعارف قضیه است، خب بالاخره یه جایی این قضیه باید جدی بشه، میدانی بشه دیگه، اونجایی که باید میدانی بشه خب اون دیگه در ائتلاف روشن باید باشه با امثال شورای گذار و کوفت و زهرمار و اینا باید باشن که بتونن تاثیر بذارن دیگه، کومله و پژاک و نمیدونم با اینا باید متحد بشن تا بتونن تاثیر بذارن دیگه. جور دیگه که نمیتونن تاثیر بذارن که. به همین خاطر من فکر میکنم که زیاد نباید نگران اون بود. بله و کار کرد توی اشای بسلا سیاست ورزی کمونیستی عام چیز کمونیستی، ولی زیاد نباید نگران بود. اون همون روند حکایت همون ژاپنی است که حزب کمونیست ژاپنی یکی من الان صحبتش کردم، بیشتر به نظر من اون تیپیه، حتی اگر الان وزنشون سنگین باشه ولی روند اونه. این چیزی که لااقل به نظر من میرسه توی چند سال گذشته. توی چند سال گذشته میگم موقعیت ما به عنوان کمونیست‌ها خیلی تقویت شده نسبت به چیز، نسبت به چپ و اینا. همین.
خب آقا من هم یه چند کلمه بگم، امیدوارم از چارچوب چیز بیرون نره. ولی در رابطه با نکاتی که مطرح شد اینجا و این رفیقمون بی اچ در واقع مطرح کردن، ببینید من این چند تا نکته تو صحبت به همان به نظرم رسید که اینجا در واقع تاکید میخوام برش بکنم، میگم قبلش بعدش یه سوالم طرح میکنم. شما نگاه کنید از زمان رفسنجانی، رفسنجانی یه گفتمان میاره، یه دیسکورس میاره که میاد فضای جامعه رو میگیره. حالا اینی که در اون زمان ممکنه نظارت استصوابی بوده، اجازه نبوده خیلی ها شرکت کنن یا غیره، اونا مسائل جامعه، ولی اون دیسکورسی که میاد فضای جامعه رو میگیره، جلو میبره و وارد میکنه اون مؤلفه‌های خودشون. تو زمان خاتمی هم همینطور، یه دیسکورس جدید میاد، در واقع دیگه تکرار همون چیزای قبلیش نیست، کاملا مشهوده. یعنی توی چیز هر کسی که نگاه میکنه اگر بخواد عمیق نگاه کنه تو چارچوب همونی که آقا این همش نمایشه یا نمیدونم به اصطلاح خیمه شب بازی و ایناست نبینه، میفهمه، میفهمید همون زمان که یک دیسکورس جدیده و رقیب نداره. یعنی رقبای دیگرش حتی توی رابطه با اپوزیسیون در برابر این دیسکورسی که هست، ظاهرا دیسکورس بخشی از طبقه حاکم، بخشی از اون خودی ها در واقع دارن نگاه نمایندگیش میکنن، علارغم این که در واقع جز اون دستگاه حمایت های ممکنه از جانب جریانات خودی داشته باشه و غیره، ولی دیسکورسی نسبتاً بدون رقیب. یعنی حتی توی سرنگونی طلبان هم بحثی نیست که بتونه با اون رقابت کنه. بعد تو دوران سال 1384 یک دیسکورس جدید میاد، دیسکورس احمدی نژادی به اصطلاح اگر بخوایم نامشو بذاریم، اینو تو خب تو بحث گذشته ما بوده. بعد و این فضای جامعه رو این میگیره، 8 سال در واقع داره جلو میره تو و داره عمل میکنه، مخالفین خودش رو شکل میده، نمیدونم موافقین خودش رو شکل میده، تضادهای درونی رو به اشکال مختلف پاسخ میده یا تشدید میکنه و از دل این یه دیسکورس دیگه بیرون میاد که روحانیه، در واقع روحانی نهایتا نمایندش میشه. شما تصور بکنید زیبا کلام سال 92 رو با الان، زیبا کلام الان در برابر زیبا کلام سال 99 هیچی نیست. یعنی هیچ دیسکورسی برای ارائه نداره که جامعه رو بخواد، جامعه رو بخواد متوجه خودش بکنه. اینو به نظر من خب الان نمونه مثلا فعالش که رادیکالتر شده، رفته دست به اعمالی میزنه که مورد توجه قرار بگیره، بتونه بسیج کنه، بتونه تخریب کنه یا هر چیزی، تاج‌زاده است. ولی به لحاظ دیسکورسی چیزی زیادی نداره، یعنی چیزی فراتر نرفته از زیبا کلام. به خاطر همین که ببینیم توی چیز احمدی نژاد، احمدی نژاد امروز یک عقب نشینی، یک در واقع ملغمه ای از اون چیزی هست که در گذشته است. میبینیم یه ملغمه ای از مباحث بعضا عدالت طلب که تو اونام عقب نشینی هایی داشته دا با مباحث به اصطلاح اصلاح طلب و غیره، برای اینکه بتونه مثلا اخشاری رو از درون اصلاح طلبی به خودش متوجه بکنه، بتونه توجه ها رو جلب بکنه و غیره، و ضمناً مثلا یک اشکالی از رفتار اپوزیسیونی و غیره با به عنوان مخالف نظام و ولایت فقیه و غیره، و این ولی وقتی نگاه میکنی میبینی جز یه ملغمه از اون گذشته نیست، یعنی دیسکورس جدیدی ارائه نداده. در مورد رئیسی هم واقعا همینطوره، یعنی وقتی به رئیسی نگاه میکنی میبینی خب بحثش چیه، یعنی تو همون چارچوب در نهایت داره میگذره. یه تفاوتی که به نظر من دیده میشه توی به اصطلاح چیز، اگر بخوایم با همین ادبیات به اصطلاح پست مدرنی در واقع توضیح بدیم دیگه، نخواهیم بریم رو جنبه های عمیق‌تر مسئله و به قول من رو جنبه های طبقاتی و جهانی قضیه رو بررسی بکنیم که بهمن در واقع بهش پرداخت، توی رابطه با سعید محمد این متفاوت میشه. یعنی میبینیم که داره یه بحثی رو میاره که از مبارزه با فساد تا عدالت طلبی، جوانگرایی، بحث تولید، توسعه صنعتی و اتمی، اقتدار، نمیدونم عظمتگرایی، ایرانگرایی و غیره رو جذب تو خودش جمع میکنه و یک توجه جدیدی رو به سمت خودش میکشه که میگم به قول بهمن حتی از اپوزیسیون در واقع به سمت خودش میکشه و چیز میکنه. اینه که در واقع این صرف نظر این که حالا تا چقدر راه پیدا بکنه یا نکنه، تا چقدر فلان کنه، میدان پیدا کنه، نمیدونم حذف بشه نشه و غیره، این اون چیزی که لمس میشه اینه که تو دیسکورس رو شما تو میتونی رد پای اون دیسکورس جدید رو توی عناصر قبلی پیدا بکنی، حالا تا برسه به چی میدونم کاندیداها یا نماینده های اصلاح طلبی که مطرحن یا اصولگرها و غیره. اینه که به اصطلاح این نکته است که تفاوت به اصطلاح سعید محمد چی هست با دهقان، دهقان چی داره برای گفتن. یعنی اگر شما رد بحثای سعید محمد رو مطرح بکنید در رابطه با جلو بردن بورژوازی ایران، در واقع با در رابطه با مباحث منطقیش، نمیدونم عظمت طلبی، توسعه منطقی و غیره دنبال بکنید، میبینید اون عناصر رو تو بحثایی میتونید در واقع یک مجموعی از اینا رو تونسته تو یک چیز جدیدی ارائه بده که میگم در واقع به شرایط جدید بورژوازی ایران به یه نوعی میتونه جواب بده. ولی خب اینی که حالا این عملی میشه یا نه که میگم حالا هم بحث دیگه است. سوال من خودم اینجا میتونه این باشه، در خیلی موارد دیده شده که یک راه میانه در واقع جمهوری اسلامی پیدا کرده. چرا؟ چون درگیری ها شدید بوده و همونطوری که در دوران احمدی نژاد بهمن اشاره کرد که چجوری فلج کرده بودن عملا دولت احمدی نژاد رو در این چند سال آخر و غیره، آیا همین امکان نداره که یک راه میانه ای رو فراهم کنن؟ هرچند این چیزی نیست که مثلا از بین این چیزها یک رئیسی مثلا به عنوان آلترناتیو انتخاب بشه که نه اون تضادها نه اونچنان قطبی بکنه در واقع جامعه رو، یعنی تضادهای چیز رو برانگیزه، و همین که به اصطلاح تا حدودی نه در واقع نه به عنوان دیسکورس جدید، تا حدودی از اون سناریوهای سیاهی که مثلا میتونه توی در واقع از اون زوالی که اشاره کردی جلوگیری بکنه. آیا این نمیتونه یک مورد باشه که اونجوری به قول معروف جنبه زوال‌آمیز قضیه رو هم در واقع چیز نکنه، تداعی نکنه، یک راه بینابینی باشه که کجدار و مریض در واقع جمهوری اسلامی باش طی بکنه و بره، با توجه به اینکه به هر حال خود این طیف رئیسی یک چیزایی هم به هر حال با توجه به همین اقدامات ضد فساد و نمیدونم همین اقدامات اخیرش یک پایه‌هایی هم پیدا کرده، آیا این امکان نیست که چون این راهی انتخاب بشه و اون جنبه به قول معروف زوال یا چیز رو در واقع نگیره، یک راه کجدار و مریضی برای جلو رفتن باشه؟
از نظر تئوریک چرا این امکان هست؟ به نظر من از نظر تئوریک این امکان هست، یعنی میشه بهش فکر کرد که بله ممکن این کار بشه، منتها چند تا چیز هست که علیه این سناریو اصطلاح حکم میده. اولین چیزی که علیه این سناریو حکم میده وضعیت به اصطلاح رهبری در جمهوری اسلامیه. خب رئیسی کاندیدای رهبری نظامه و ورود رئیسی به مبارزات انتخاباتی یعنی که شما اون جلیقت آلوده خواهد شد. یعنی اینطوری نیست که جلیقت پاک میمونه. تو اینجا آدمای وقیح و دریده‌ای هستن که این آدمای وقیح و دریده تیکه پاره میکنن و یه کسی رو که قرار در آینده نه چندان دور، چون معلوم نیست که بالاخره خامنه ای چقدر زنده خواهد بود، که بالاخره اون مسئله فیزیکیه دیگه. خب حالا ممکنه تا 100 سال عمر کنه و رهبر بمونه، ولی احتمال بیشترش اینه که خیلی زودتر نیاز بشه به اینکه یه جانشینی براش انتخاب بشه، و در این صورت اون وقت رئیسی شانس واقعیه برای این رهبری. و خب این لطمه خواهد خورد، به شدت لطمه خواهد خورد، و اینکه اون وقت چه کسی جانشین خامنه‌ای خواهد شد خودش یه مسئله است. با این حال فرض کنیم حتی این نباشه، یعنی این یه موزلیه که هست اینا دارن، منتها فرض کنیم این موزل نباشه، در غیر این صورت چی؟ آیا در غیر این صورت آقای رئیسی میتونه یه همچین کسی باشه اون راه میانه ای رو انتخاب بکنه؟ بله تئوریک میگم میشه، ولی سوال اون وقت اینه چنین راه میانه ای اصلا هست یا نه؟ صحبت سر اینه. جمهوری اسلامی توانایی ممکنه داشته باشه برای پیدا کردن راه میانه، ولی حقیقتا این راه میانه هست یا نیست؟ صحبت سر اینه. چه راه میانه ای رو شما میخوای پیدا کنی؟ راه میانه تو منطقه ما الان یعنی چی؟ بالاخره تکلیف شما با عربستان، با اسرائیل، با آمریکا رو چیکارش می‌خوای بکنی؟ می‌خوای از اون منطقه بیرونش کنی یا نه؟ این میانه ای نداره. چه میانه ای؟ اگر می‌خوای بیرونش کنی، نیروهای پشت آمریکا تو منطقه تو داخل کشور وای میسن جلوت. نمیذارن آقای زیبا کلام و امثال و فلان حرفا مهم نیست دیسکورس دارن یا ندارن. با چنگ و دندون وای میسن میجنگن و نمیذارن که شما بخوای آمریکا رو از عراق بیرون کنی. سابوتاژ میکنن کارتو، خراب میکنن کارتو، داغونت میکنن، کمپین را میندازن، جاسوسی میکنن، اخبارتو میدن بیرون، تارگت میدن، میگن آقا اینجا رو بزن اونجا رو بزن. یعنی کارا رو میکنن واقعا هم میکنن. بنابراین راه میانه آیا وجود داره یا نداره؟ سوال من اینه. یعنی مسئله اساسی اینجاست. به همین خاطر من میگم جمهوری اول دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. اصلا غیر ممکنه اون جمهوری اول ادامه پیدا کنه. نمیشه. یعنی اینقدر قطبی فضا، اینقدر قطبیه که نمیشونی، شما نمیتونی یه راه میانه ای رو بگیری. و اصلا یه علتی که ما این فلج رو داریم میبینیم، آخه این چه وضعیه؟ آقای آیت الله رئیسی تا همین الان آیت الله رئیسی به شدت لطمه خورده. چجوری لطمه خورده؟ اینجوری لطمه خورده که این همه جماعت دارن می‌نویسن که آقا بیا 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 بیا، این حتی جواب نمیده، چون نمیدونه چه جوابی باید بده. نه تکذیب میکنه، نه تایید میکنه. در یک حالت چرا؟ در یک حالت فقط میتونه این چیز باشه، این به اصطلاح یک مانور بسیار 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 ماهرانه میتونه باشه، و اونم اینه که ایشون قصد اومدن نداشته باشه به هیچ وجه من الوجوه، ولی این سکوت ها رو میکنه که جماعت بگن بیا 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 بیا، آخر سر اون وقت حالا یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم وزن سیاسی خودشو بندازه پشت یکی دیگه که این جماعتی که همه گفتن آی رئیسی تو بیا، اینا رو خونسا کنه، اینا رو خونسا کنه. شما تصورشو بکنید روز چه من 4 روز دیگه یا 5 روز دیگه یا هر وقتی، خب آقای رئیسی که این همه ازش خواهش کردن بیا 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 بیا، آقای رئیسی نیاد و بگی که آقا من از فلانی حمایت میکنم، حالا یا غیر مستقیم یا مستقیم، این یعنی چی؟ یعنی تمام این وزن این جماعتی که رفتن پشت آقای رئیسی هی فرا تو مار دادن هی فلان کردن هی پهمان کردن، همه این باید بره پشت فرا از اون یکی ها دیگه، یعنی خونسا میشه دیگه. این اون وقت میشه چیز ماهرانه. ولی قرار باشه بیاد با این وضعیت بخواد بیاد که یعنی که ما جماعت به ایشون فشار آوردن، ایشون اومده دیگه، این چه رئیس جمهوریه؟ این نمیتونه. به نظر من این هیچ شانسی برای موفقیت نداره. مکانیزم مبارزه طبقاتی الان تو ایران، مکانیزم مثلا مسائلی که برای حل شدن در دستور کار قرار گرفته، به هیچ وجه همچین اجازه رو نمیده که شما بتونید دنبال یه همچین راه حل بینابینی بگردید، به خصوص که تو سطح جهانی هم، تو سطح جهانی هم حقیقتا همچین امکان مانوری باقی نمونده دیگه. شما نمیشه الان، نمیشه در سطح جهانی، نمیشه شما بخوای روابط با چین و روسیه گسترش بدی، ها بخوای با چین و روسیه گسترش بدی و بعد چیزم باشی، بعد به اصطلاح با آمریکا باشی، این به نظر من شدنی نیست. یه جایی باید وایسی این وسط. و دیدیم دیگه موزیگیری ظریف رو، ما دیدیم دیگه چی بود، اینجور شمشیرکشی آشکار برای اصطلاح یه کشوری که تازه باش ادعا میکنی که ما باش وارد روابط استراتژیک داریم میشیم، ولی شمشیر آشکار هم میکشی بر علیهش. خب اینا چی داره نشون میده؟ این نشون میده که شانس این که اینجا یه راه حل میانی شکل بگیره و بره جلو، این شانس داره کاهش پیدا میکنه، اگر نگیم غیر ممکن، لااقل داره کاهش پیدا میکنه. اینه به نظر من.
خیلی ممنون، خسته نباشید، هم سخنران هم رفقای حاضر در جلسه.